ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. با نام و یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام رو آغاز میکنیم که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند و ولایت مدار و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. امشب شب بسیار عظیم، بسیار با عظمت، بسیار مبارکی است. شب عید سعید قربان هست و تبریک عرض میکنم خدمت همه مسلمانان جهان و همه بندگان خوب و شایسته حضرت حق در هر کجای این کره خاکی که هستید. فرارسیدن عید سعید قربان رو، روزی هم که پشت سر گذاشتیم، روز نهم ذیحجه، روز عرفه و روز گفتگوی بندگان با خدای خودشون. قطعا شما هم در دعای عرفه در شهر خودتون، در منطقه خودتون، در مساجد حسینیه ها و تکایا شرکت کردید و حرفای دلتون رو با خدای خودتون زدید، نجوا کردید و هم نوا شدید با آقا و مولامون حضرت سید الشهدا با اون فرازهای زیبا نورانی و ملکوتی دعای عرفه که حضرت سید الشهدا در چنین روزی این دعا رو نجوا کردن و ما شیعیان و عاشقان و ارادتمندان به ساحت مقدس و نورانی اهل بیت عصمت و طهارت هم در روز عرفه این دعا رو میخوانیم. انشالله که قبول باشه طاعات بندگی های شما، راز و نیاز های شما و حتما انشالله به لطف حضرت حق و به نور وجود مقدس سید الشهدا مورد عفو و بخشش حضرت حق قرار گرفتید. برنامه ویژه کلمه طیبه را همونطور که به شما قول داده بودیم شب گذشته، امشب هم در خدمت شما هستیم و به اتفاق همه همکاران خوب و پرتلاش هم در شبکه جهانی ولایت باز امشب هم اومدیم با دست پر تا برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما بکنیم. امیدوارم که این تلاش ها، این کوشش ها، هر آنچه که در این شبکه اتفاق میفته مورد رضایت مولامون، آقامون امیر مؤمنان علی علیه السلام و قطب دایره امکان لنگر زمین و آسمان آقا امام زمان علیه السلام قرار بگیره و در مرحله بعد هم انشاءالله مورد رضایت تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند. چقدر خوب هست که در این شب جمعه، شب رحمت، شب مغفرت و فردا هم که روز جمعه عید هست و عید قربان، عید در عید هست، دل و جانمون رو همین ابتدای برنامه مصفا کنیم، دهانمون رو خوشبو و معطر به روح پاک، مطهر، نورانی و ملکوتی پیغمبر مکرم اسلام و اهل بیت پاک و نورانیش صلواتی رو هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج هم. خیلی خوشحال هستیم که امشب هم آمدیم و برنامه کلمه طیبه رو با افتخار تقدیم حضور شما میکنیم. کارشناسان عزیز ما امشب حجت الاسلام و المسلمین جناب یزدانی و حجت الاسلام و المسلمین جناب روسایی هستند. حضرت یزدانی سلام علیکم، عید بر شما مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما موضوع محترم و دوست عزیزم نوای روستایی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم عید سعید قربان رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که عبادت‌های همه شما در این روز مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه در خدمت شما.
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزار. بسیار خوش آمدید. حجت الاسلام و المسلمین جناب روستایی به شما هم سلام عرض میکنم و تبریک این شب بسیار میمون و مبارک شد.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و دوست عزیزم استاد یزدانی و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و این عید سعید رو به این عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم در هر جای عالم هستی که هستین در ظل عنایت حضرت ولی عصر ارواحنا فدا باشید و زندگی به کامتون باشه.
انشالله. خیلی متشکرم. باز هم عید رو به همه شما عزیزان بیننده تبریک عرض میکنم و امشب همونطور که گفتم به صورت ویژه برنامه کلمه طیبه رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میکنیم. ما تقریبا هلوش 120 دقیقه برنامه زنده تقدیم حضور شما خواهد شد. یک نکته دیگه‌ای که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که ما امشب هم با شبکه کلمه تماس خواهیم گرفت و ببینیم که آیا ما رو وصل میکنن و اساتید بزرگواری که در خدمتشون هستیم آماده هستن برای گفتگو مناظره و مطالبی که مطرح شده پاسخگو باشن. اما قبل از اینکه وارد گفتگو با عزیزان و کارشناسان خوب برنامه کلمه طیبه بشیم، من یک نکته رو عرض بکنم. یادتون هست چند ماه پیش در یکی از همین برنامه‌های کلمه طیبه جناب آقای عبدالله حیدری، رجال کشی که خب یکی از معروف‌ترین شخصیت‌های در واقع مهم هست و مشهور هست و همه نامش رو میدانن، کشی رو کشی خون، و ما اومدیم در همین برنامه براش خط نوشتیم، سرمشق نوشتیم، بهش یاد دادیم و آموزش دادیم، گفتیم چند مرتبه از روش بنویس، اما باز ظاهرا شاهد بودیم که ایشون این کلمه رو کشی خوندن و دلیل و استدلال هم آوردن برای گفته های خودشون. دوستانم به من گفتن که شب گذشته که برنامه کلمه طیبه پخش میشد، همزمان حالا دوستانی که همراه ما بودن حتما عنایت داشتن، بخشی از شبکه کلمه رو ما پخش کردیم همزمان و موضوعشون همون بحث در واقع رجال کشی به قول خودشون بود، آقای یزدانی، که باز هم اشاره به این مطلب کردن. و یکی از استدلال‌های آوردن خیلی جالب هست که میگن که چون در کلمه کوکب و دری را برخی از قرآن سبعه به کسر خوندن، یعنی دری خوندن، و بر اساس همین پس ما هم کشی رو کشی میخونیم. این استدلالی که آقای عبدالله حیدری در برنامه دیشب ظاهرن آورده. بعد استدلال آورده که چون هر جا که حرف اول فتحه باشه و حرف دوم مشدد باشه باید فتحه رو تبدیل به کسره کرد، چون در این صورت فتحه بر آن ثقیله. مثلا اومده گفته کوکبون دوری قسیسین، اینها از مواردی است که در واقع آورده و مثال زده و گفته اینجا باید مثلا دری خون. اما من میخوام پاسخ بدم به جناب آقای عبدالله حیدری، هر چقدر هم بهش سرمشق میدیم، هر چقدر هم بهش آموزش میدیم، هر چقدر هم دوستان شبکه جهانی ولایت و بینندگان ما میان اینجا در این موضوع صحبت میکنن، اما ایشون ظاهرا سوادش نم کشیده، زمستون هم داره از راه میرسه، برف و بارون میاد، باید که این نکته ها رو بهش یادآوری بکنیم. اولا همون کوکب دری که ایشون گفته که دری هم برخی از علمای در واقع میشود خان، ما داریم، مستند داریم که حالا انشالله جناب استاد یزدانی این رو نشون خواهند داد که همون علمای در واقع اهل سنت و علمای دیگر داریم که به فتح خوندن، یعنی کوکبون دری خوندن. و ثانیاً حالا میخواد همین الان نشونش بدید. خیلی خوب هست
مونیتور اگر بنده اگر نشون داشته باشن بر صفحه
مونیتور آقای یزدانی رو نشون بدید دوستان.
صفحه مونیتور بنده رو ندارن.
خب حالا میخواید من نکات دیگر رو بگم تا صفحه مونیتور شما آماده بشه؟ جناب کیا اگه لطف کنید مونیتور آقای یزدانی رو نشون بدید. خب حالا من تا آماده میشه و مونیتور شما رو نشون میدن، من بگم که ظاهرا ایشون که اینقدر مدعی هست از خدا هم بیشتر میفهمه. من نمونه های قرآنی دارم که حرف اول فتح هست، حرف دوم هم مشدد هست، اما مفتوح به همون شکل خونده شده. حالا من موارد رو عرض میکنم. آقای یزدانی شما این نکته رو بگید.
بله کوکب صفحه مونیتور بندر نشون میده. بله بل کوکب دوری فیه خمسه اوجو کوکب دوری با ضم دال و تشدید یا، کوکب دری به کسر دال و کوکب دوری به ضم و همزه و بعد تا آخرش میگه و کوکب دری به فتح دال. آقای هاشمی و اون داد میزد میگه هیچ کس کوکب دری نخونده دیگه. دیدیم که در اینجا این آقا صراحتا میگه پنج جور میشه خوند، دوتاش در بس در همزه است و هم دری هم
چی گفته مطلب رو؟
از ظاهر فی معانی کلمات ناس که مال عالم بزرگ اهل سنت ابوبکر محمد ابن قاسم انباری هست، متوفای 328 مال قرن چهارم، که کتاب از ظاهر فی معانی کلمات ناس که اینجا واضح ایشون اومده گفته به همه، البته بقیه هم گفتن و کسان دیگه هم هست که گفتن که انها کوکب دری به فتح دال و تشدید الیا. کیا خوندن؟ سعید ابن مسیب، ابو رجای عطارودی، نصر ابن عاصم و قتاده.
درست.
اینا از بزرگترین علمای تاریخ اهل سنت که اینها کوکب دری رو در همون قرآن سپر هلال میخوندن. پس
در موقعی گفته که دری باید خونده بشه،
میگه باید دری، بعضا گفتن دری، به این دلیل بعد کشی هم باید مهم دل کشی بخونه.
آها جالب تر اینجاست، بله موارد خیلی زیاد هست و جالب تر اینجاست که ایشون مدعی است دارن از خدا هم بیشتر میفهمه و از آیات نورانی قرآن. من زیاد آوردم از آیاتی که از این نمونه است، یعنی حرف اول مفتوح بعد مشدد مطابق همین شکل خونده شده. ببینید و علم آدم الاسماء، کلمه علمه و کلم الله در قرآن اومده. عرض شود که کلمه جنت که در قرآن بیش از 15 مرتبه تکرار شده، خب اگر اینجوری باشه خب خدا هم باید اینجا جنت میخونه دیگه ها. عرض شود که کلمه طیبات که 7 مرتبه در قرآن اومده، حرف اول مفتوح و بعد هم مشدد، اما به همون شکلی که کشی خونده میشه اینجا هم به همین شکل خونده میشه که درستش هم همینه. یا کفر عنهم، کلمه کفره الذین داریم، کررتن داریم، عرض کنم که ذکرهم داریم، عرض شود که آیات بسیار کرمنا داریم، آیات بسیار زیادی هست در قرآن که اگر ما بخوایم نمونه مثال بزنیم شاید دهها آیه یا صدها کلمه هست که به این شکل هست. پس باید گفت جناب آقای عبدالله حیدری، پسر خوب، عزیز دلم، پسرم، عزیزم، چجوری باید بگیم، چجوری به شما یاد بدیم؟ یه مقدار بیشتر مطالعه کن، درسات رو خوب بخون، کتابات رو خوب نگاه بکن و به اینم توجه بکن دیگه. تو که از خدا که بیشتر نمیفهمی، کشی درسته، اینقدر توجیه هم نیا که بیا حالا یه بار اشتباه کردی بگو آقا من اشتباه کردم، جرأت داشته باش. چه اشکال داره بچه دبستانی هم گاهی خلاصه ابتدایی پیش دبستانی هم اشتباه میکنه دیگه.
اگر اشتباه هم شد فاتحه ایشون چند بار الذین رو میخونه؟
آها
الذین رو
صراط الذین،
الذین خب لامش مشدده، الذین الفش دیگه اینجا مفتوح داره میخونه، باید الذین بخونه.
بله دیگه، بله. پس بهتر اینه که شجاعت از خودتون به خرج بدی، بگی حالا من اشتباه کردم، آقا رجال کشی درسته، از این به بعدم بگو کشی دیگه، اینقدرم خودتو اذیت نکن، وقت برنامه خودتون رو ارسال و شبکتون هم نگیر و بیشتر اسباب و خنده و مسخره هم برای بینندگان ایجاد نکن. این نکاتی بود که من به ذهنم رسید اول برنامه خدمتتون عرض بکنم. البته شما بینندگان عزیز توجه و عنایت دارید، این پاسخ‌ها فقط از این بابت بود که یه مقدار آگاهی بیشتری بدیم به این آقا و یه مقدار این سوادی که نم کشیده بگذاره آفتاب خوش بشه تا بتونه بهتر این کلمات رو بخونه. 3012-03 شماره پیامک ماست که حالا شما میتونید پیامک هم بدید، اما به موقعش تلفن ها هم زیرنویس خواهد شد که شما میتونید تماس بگیرید. بازم عرض میکنم اینم شماره پیامک ماست که آقای کیا زحمت کشیدن، 3012-03 یا 3120 هر کدوم که دوست دارید به هر شکلی خواستید بخونید برای ما پیامک بدید، ما انشالله تماس میگیریم. اینجا گوشی تلفن هم آماده هست، انشالله به موقع تماس میگیریم. الان میخواد آقای یزدانی الان تماس بگیریم؟ یعنی که
الان نمیدونم برنامه زنده اگه
آره دوستانم اشاره بکنن اگر که برنامه زنده دارن و خب دیشب واقعا توجیه کردن گفتن که ما الان برنامه زنده نداریم و شماره ها هنوز زیرنویس نشده و از این توجیهات، اما الان شماره ها میگیرم. عرض شود که بذارید من دو صفر چهل و چهار دویست و سه بیست و نه هشتاد و پنج چهارصد و هشتاد و یک. ببینید آیا خط ما رو وصل میکنن یا مثل دیشب. جالب هست ظاهرا دیشب انقدر برنامه‌شون طولانی کردن آیا از زنی که اصلا تلفن هم زیر نمیس نکرد.
ما رفتیم خونه شام خوردیم، بعد شام که خوردیم بعد تلفن رو وصل کردم، من 10 دقیقه.
خب می شماره دیگر هم من میگیرم. 42-0-389 ما مجددا تماس میگیریم ببینیم که آیا تلفن ما رو پاسخ میدن. خب ما یه خط دیگر هم باز امتحان میکنیم، یه شماره دیگه 2-0-442-0-34-55-66-61 اینم یک شماره دیگه. خب تکرار میزنیم ببینیم. ما البته واقعا حیف میدونیم وقت برنامه ارزشمند خودمون رو و شبکه خودمون رو هر صورت که
اینا موقع برنامه زنده شماره قوم کامل میبندن احتمالا.
آره، ولی خب حالا فقط جهت این که شما بینندگان عزیز اطمینان براتون حاصل بشه که ما آمادگی داریم، نکاتی که گفته شده حاضریم به صورت زنده از روی شبکه پاسخ بدیم. من یه بار دیگه اون شماره بالایی رو بگیرم بره 442-92-8-54-81. این دقیقا شماره هاییست که خودشون زیرنویس میکنن. الان هم دوستانم به من گفتن که برنامه زنده دارن و تلفن ها رو زیرنویس کردن. تکرار میزنی یه بار دیگه. خب حالا ما انشاءالله در فواصل برنامه های از مجدد تماس میگیریم. اما دوستان یکی از نکاتی که مطرح کردن مستلزم این هست که شما یک کلیپ رو با هم ببینید. یه توضیح هست، من توضیح مختصری خواهم داد، بعد انشاءالله در خدمت جناب روستایی هستیم و از محضرشون استفاده خواهیم کرد. کلیپ 185 رو لطف کنید دوستان پخش کنید.
محبوب بشیر اسدی متاسفانه دربارش چیزهای عجیب و غریبی هست. همینقدر کافی است که بدانیم. البته که درباره قلوب در از این پرسیده شده بود، درباره این سألت علی ابن الحسن ابن فضال عن ابی بصیر هذا هل قال متهما بالقلوب فقال اما بالقلوب فلا ولكن كان مخلطا مخلطا.
سبحان الله. خب
ابو بصیر مخلط بود. این از متاسفانه چندین مورد اهانت داره به ائمه معصومین، به قول خودشان معصومین. یک بار میگه که ان صاحبنا لم يتكامل حلمه، کنه درباره امام باقر است یا صادق است، میگه که این امام رفیق ما بردبار نیست. این که از واقفه بوده و ابو عبدالله علیه السلام مسئله واقف بودن این رو که ثابت می کند بر امام کاظم وقف می کرده، یا مسئله حضرت امام جعفر صادق را به دنیا پرستی متهم می کند، لکان معنا طبقون لعدن لنا، رفت دم در خونه امام جعفر صادق، حالا به هر دلیلی مشغول بود، مشغول مطالعه بود، استراحت بود، در باز نکرد بروش. اینم نابینا بود، اساکش داشت. گفت که لوکان معنا طبقون لعدن لنا، در به خاطر این باز نمی کنه که ما دیدی چیزی همراهمون نیست، ما فقیریم، اگر چیز خوبی همراه ما بود در روی ما باز میکرد. در همین حالا تا جایی که نوشتن کتابای رجالی تقریبا درباره اینم، البته این که سگ اومد تو گوش شاشی درباره اینم هست، درباره ابو بصیر دیگری هم هست. در هر دو مورد یعنی این حرف یقینی است، یعنی این فجاء کلب فشقر فی وجهه، در همین حالی که دم در نشسته بود چون این اهانت را به امام صادق کرد، فجاء کلب فشقر فی وجهه، سگی اومد و در چهره ابو بصیر شاشید، پاش بالا گرفت در چهره ابو بصیر شاشید، و همچنین بر امام کاظم ناراحت میشه و اعترافه به سوء ظن متهم میکنه امام معصوم را. و عجیب اینه که این مرگش مثل مرگ غلام احمد قادیانی کذاب میشه. آقای هاشم غلام احمد قادیانی کذاب که همیشه میگفت من پیغمبرم و من نبیم و من چیم، آخر تو دستشویی مرد.
سبحان الله.
این ابو بصیر هم آخر کجا مرد؟ تو زباله، تو زباله کوفه مرد.
یا الله.
این روایت شیش سندی آقایونه، شیش تا سند داره. ابو بصیر همون کسی هست که این روایت کنتم خیر امت اخرجت للناس رو میگه که کنتم خیر ائمت اخرجت للناس.
یا الله.
ابو بصیر متاسفانه به امام معصوم نسبت میده که خداوند این آیه که میفرماید کنتم خیر امت اخرجت للناس، در واقع این خیر امت نیست بلکه خیر ائمت هست.
متاسفانه.
و حالا شما تصور کنید کسانی که چنین اعتقادات باطلی درباره مقدسات دارند، در مقدس‌ترین مقدسات ما مسلمان ها همین قرآن کریم است. متاسفانه و یک حواله ای هم در آخر آقای برقعی در کتاب رجالی قطر سنم که عربی ترجمه کردن آقای ملازاده یا فارسیش بودشکن مطلب نقل میکند از اتقان المقال فی اصول رجال محمد طه نجف. میگه ابو بصیر یحیی بن قاسم، همین یحیی بن قاسمی که ما عرض کردم اسمش یحیی بن قاسم هست، دروغگو بود و هموز که بطائنی را بدین کار، یعنی به بالا کشیدن اموالی که در واقع سهم امام بود و نزد او امانت بود، واداشت. یعنی ابو بصیر هم دروغگو بود و هم دست داشت در تصرف مال بیت المال به وسیله ابو حمزه بطائنی. این نقل قول آیه برقعی از کتاب اتقان المقال فی اصول الرجال محمد طه نجف.
سبحان الله.
این ابو بصیر یا امثال این ابو بصیر وقتی امام معصوم میگه فقال کذب ابو بصیر،
سبحان الله، امام معصوم داره میگه کذب
میگوید. بله، در واقع صحبتی از امام معصوم نقل کرده در رجال کشی است صفحه 476.
سبحان الله.
میگه حسن ابن قیام از خیر فی قاله حججت فی سنت سرات و تسعین و مئه و سألت ابا الحسن الرضا، امام معصوم ابا الحسن الرضا پرسید و قلت جعلت فداک ما فعل ابوک قال مضى كما مضى آباؤک.
سبحان الله.
قلت فکیف اصنع بحدیث حدثنی به یعقوب بن شعیب ان ابی بصیر ان ابا عبدالله علیه السلام قال ان جاءکم من یخبرکم ان ابنی هذا مات و کفن و قبر و نفذوا ایدیهم من تراب قبره فلا تصدقوا به، یعنی در واقع واقفی بود، یعنی معتقد بود که امام نمیمیرد.
سبحان الله.
فقال
بله تسهیل لفتاب رو من بیودم فرمان.
فقال کذب ابو بصیر لیس هاکذا حدثه انما قال ان جاءکم عن صاحب هذا الامر.
خب همونطور که میدونید در هفته‌های گذشته در برنامه یک کلمه طیبه کارشناسان عزیز روایت بسیار زیادی، بیش از 40 روایت در خصوص ائمه علیهم السلام که به امامتشون اشاره شده، در واقع در برنامه مستند متقن محکم مطرح کردند و این جناب عبدالشیطان عرشبت که معاویه‌ای دیگه حیدریم نباید به نظرم گفت، عرشبت تلاش کرده که اینها رو رد بکنه. یکی از چیزایی که رد میکنه در مورد شخصیت ابو بصیر هست که میگه که ابو بصیر در واقع نقلی که آورده ضعیف هست و روایت رو در مورد شخصیت ابو بصیر نقل کرد از کتاب‌های شیعه. جناب روستایی این نکاتی که میگفت از کجا میگفت، حقیقت داره اینا چیه واقعا؟
ببینید جناب آقای اسماعیلی، ما مکرر تو برنامه سراب وهابیت در مورد دروغگو بودن اینها صحبت کردیم. خب اینها انقدر اهل دروغن و انقدر مدرک در دستشون نیست که گاه میاد یه فایل وردی نشون میده یا گاهی اوقات میاد همینجوری یه مطالبی رو میبافه و خلاصه اون دوستش هم آقای هاشمی شروع میکنه سبحان الله گفتن. میگه به طرف گفتن شاهدت کیه؟ به اون رو بابا شاهد که گفت دوما، اینم شاهدش آقای هاشمیه، این میگه اون سبحان الله میگه، در حالی که این نسبت هایی که این آقا میداد همه علمای شیعه همه رو خدشه کردن و بعضی از این نسبت هاش هم اصلا صحت نداره که حالا من عرض خواهم کرد. مورد اولی که تو این کلیپ ایشون بهش پرداخت بحث این بود که اومد گفت که ابو بصیر در موردش گفتن که مخلطا تخلیط میکرده.
یعنی چی؟
ببینید در منابع تخلیط میگن که یه شخصی روایتی رو نقل میکنه، گاهی اوقات روایتش مثلا روایت صحیحه درسته، گاهی اوقات روایتش منکره، یعنی نمیدونه چی داره میگه، نمیدونه چی داره نقل میکنه. حالا طبق اصطلاح اهل سنت گاهی اوقات میگن منکره، نه مثلا مخالف اعتقادات. اینو میگن اصطلاح مثلا کسی که منکر الحدیث بهش میگن، یا مثلا میگن مخلط، یعنی قرقاتی نقل میکرده نمیدونه چی نقل میکنه. این نسبت رو ایشون میاد به ابو بصیر میده و ایشون غافل از اینه که ابو بصیر بین علمای ما گفتن مثلا از اصحاب اجماعه، از اصحاب اجماعه. همون کشی که ایشون کشی میخونه گفته ابو بصیر از اصحاب اجماعه، از اصحاب اجماعه.
بله.
اگر دوستان تصویر مانیتور رو من داشته باشن ممنون. ببینید این نرم افزار مکتبات اهل بیت هست کتابی هم که من باز کردم معجم رجال الحدیث از سید خویی، آیت الله خویی نوشتن، جلد 21 صفحه 80 و صفحه 81 و 82. ببین، عدل کشی ایاهو من اصحاب الاجماع، این رو در شرح حال یحیی بن قاسم اسدی. اینجا ببینید آقای عبداللهی در این نگاه کن، یحیی بن القاسم الاسدی، همون ابو بصیر کشی، ایشون رو گفته از اصحاب اجماعه. خب شخصیتی که برای ما از اصحاب اجماعه، شما چطور میایی میگی آقا این مخلطا سر نمیفهمیده چی میگفته؟ اون یه نمونه از زعفران متشکرم. یا مورد دیگری ما داریم که امام صادق علیه السلام میومده به این آقای ابو بصیر ارجاع میداده، هر کسی حتی سوالی از امام داشته امام به او ارجاع میداده. چطور میشه شما بگید مخلطا این نمیفهمید چی میگه اما امام صادق او ارجاع میده؟ خب باز همین رو آیت الله خویی در همون مجمع رجال الحدیث صفحه 82 در همون جلد 21 نقل میفرماین. عنایت بفرمایید، حدیثی نقل میکنن، حدثنا یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن شعیب الارقوفی و قلت لعبی عبدالله علیه السلام ربما احتجنا ان نسأل عن شيء، گاهی خود ما احتیاج پیدا میکنیم که در مورد چیزی سوال بکنیم. فممن نسألو، از کی بپرسیم؟ حضرت فرمودن علیک بالاسدی، یعنی ابا بصیر، از ابا بصیر بپرسید. خب این چطور میشه این فرد مخلطو نفهمه چی میگه وقت امام بهش ارجاع بده؟ سند این روایت هم صحیحه، با سند صحیح این بمارست. اینم نکته دوم.
سند صحیح هم کشی نبود.
بله دیگه، همون بازم به قول استاد یزدانی همینم کشی که آقای حیدری میگه نقل کرده. منتها خب ببینید آقای حیدری، شما ببینید کسی که انقدر متکبره که نمیخواد اشتباه خودشو بپذیره، طبیعتا نمیره مراجعه بکنه. فقط میاد چیزی میگه، شاهدش هم میگه سبحان الله سبحان الله، و خلاص مردم رو گول میزنن با این حرفاشون. یا باز مورد دیگری داریم که در باز کتاب آیت الله خویی اومده که اونجا هم در مورد واقف بودن این آقا، در مورد مخلط بودن این آقا صحبت میشه، که آقای خویی اینجور توضیح میدن، میفرمان آقا اولا بر فرض کسی اهل تخلیط باشه، فرض کنید، خب آیا این به توصیقش ارتباطی داره؟ این آدم خیلی روایت داره. حالا فرض کنید کسی آخر عمرش هم مثلا ها یه روایتی رو مثلا جوری دیگه نقل کرده، چیز دیگری رو، این رفتی به توصیق اون فرد نداره. علاوه بر این که نظر ابن فضال این بوده، چه ابن فضال اینجوری گمان میکرده که این روایت این آقا مثلا نمیفهمیده منظور این آقا چیه، اینجوری گمان میکرده. اما ما گفتیم علمای دیگر ما گفتن این از اصحاب اجماعه، امام صادق به او ارجاع داده. شما امام صادق رو رها میکنی میری سراغ ابن فضال؟ ما جلالت روات اینا همه به جای خود، ولی تا جایی که امام صادق علیه السلام یه فرمایشی داشتن معنا نداره شما بری سراغ ابن فضال. این هم یه نکته. و از همه اینها گذشته، از اینا بگذاریم، این آقایون میان به پیغمبر یه نسبتی میدن که خیلی بالاتر از این حرفاست. من عرض کردم روایتی که میگن مثلا این آقا میگن خلطه یا مخلطا، این یعنی چی؟ نمیدونه چی نقل میکنه. خب همین آقایون
مثلا نسبت هزیان ها،
نسبت هزیان رو پیغمبر دادن. یعنی پیغمبر نمیفهمه اون
چی میگه. فرض کنیم هزیان باشه، یعنی
فرض کنیم
مرحلهش هزیان،
بالاترین مرحله اختلاط دیگه هزیانه دیگه. خب اینا همینو به پیغمبر نسبت دادن.
بله.
خب جناب آقای حیدری، اون پیغمبری که تو داری اینو بهش نسبت میدی، پس همه حرفش دروغه دیگه، نباید بهش اعتماد بکنی دیگه.
اگه اینطوره،
اگر دوستان لطف کنن صفحه مانیتور جناب استاد یزدانی رو نمایش بدن، ما این رو از نزدیک بگیم.
همین روایتی که ایتونی به کتاب اکتب لکم کتابا لن تزل بعد و ابدا فتنازعوا ولا ينبغي للنبي ان تنازعون فقالوا هجر رسول الله، صحابه گفتن پیغمبر چی شده؟ دیوانه شده، هزیان میگه. بله در خدمتتون هستم.
بله. خب این یکی از نسبت‌های این نعسر العلماء بود.
بله.
نسبت دیگری که میده، میاد میگه آقا ابو بصیر در مورد ابا جعفر امام باقر گفته که این آقا حلم نداشته. من از این آقای عبدالله حیدری تقاضا میکنم سند اینو به من نشون بده. کجا ابو بصیر در مورد امام باقر اینو گفته؟ کجا گفته؟ اگر به من نشون داد من جایزه بهش میدم. این یه نکته. نکته دیگه این مطلب که این آقا میاد به نسبت میده در کتابی اومده، من خودم بهش آدرس بدم، اونجا نگفته نسبت به امام باقر. در یه کتابی اومده که اونجا در مورد گفتن که ابو بصیر یه همچین نسبتی رو داده. حالا من این مطلب رو الان خدمت عزیزان خودم ارائه بدم که دیگه حجت برای این آقای عبدالله حیدری تموم بشه و دیگه چیزی براش باقی نمونه. ببینید این کتاب، کتاب توضیح المقال فی علم الرجال، ملا علی کنی نوشته این کتاب.
نشون بدن مونیتور رو؟
بله بله، اگر لطف بکنم ممنون میشم. ببینید ملا علی کنی این مطلب رو نوشته، این کتاب رو، توضیح المقال فی علم الرجال. آقای عبدالله حیدری اول عبارت رو اصلا نمیخونه. من حالا از اول برای بینندگان عزیزمون میخونم. اما الاسدی فالظاهر وساقته، میگه ظاهر اینه که این آدم آدم موثقیه.
منظور ابو بصیر.
بله بله، ابو بصیر اسدی.
بله.
بل جلالت و قدرهی، این خیلی جلیل القدره. چرا؟ لقول النجاشی انه ثقه وجیه، میگه چون ابو العباس نجاشی از بزرگان علم رجال شیعه فرموده است که انه ثقه وجیه، این آقا آدم موثق و با وجهه است. و وثقه و غیره ایضا، غیر نجاشی هم او را توثیق کرده اند. ولعده ممن اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عنه، و شمرده است او را از کسانی که اجماع دارن شیعه بر این که صحیح است هرچه از او نقل شود و هرچه که ابو بصیر تصحیح بکنه صحیحه. و بعد میاد یه مطالبی رو میگه که در این قسمت پایین هستش که اینجاست، میگه اما یه روایاتی اومده که مثلا ابو بصیر گفته ان صاحبنا لم يتكامل حلمه. این صاحبنا کیه؟ امام باقر، امام صادق، کجاش نوشته؟ خب و بعد میگه که یا روایتی اومده که مشتمل است بر تکذیب ابو عبدالله امام صادق، در حالی که آقای عبدالله حیدری گفت امام باقر. خب حالا اینا این احادیث تو چه بابی میاره؟ من بابش رو میخوام به بینندگان عزیز نشون بدم. اینات بفرمایید، اخبار و ذم لابی بصیر اما ضعیف او محتمل. نویسنده کتاب داره میگه، میگه آقا این روایاتی که مثل این روایت در مذمت ابی بصیر اومده یا ضعیفه یا اینکه یه توجیهی داره که توجیهش رو بیان میکنن علمای ما. خب و آیت الله خویی توی مجمع رجال قسمتای اشاره فرمودن و بعضی دیگه از علما در مورد این صحبت کرد. نویسنده داره میگه ضعیفه. اون وقت آقای عبدالله حیدری میگه ابو بصیر اینجوری گفته. خب از کجا میگی؟ چرا کتاب نشون نمیدی؟ چرا سند نشون نمیدی؟ میترسی که بیشتر از این بفهمن دروغگو هستی؟ اینم مورد دوم. از ظفرمون متشکرم. اما مورد سوم در مورد واقفه بودن ابو بصیره. من وقتی بچه های گروه رصد دو تا از این، یعنی این کلیپ این نعسل رو به من دادن و گوش دادم، به همه اشکالش خندیدم، مخصوصا دو تا اشکالش رو که دیدم خدا رو شکر کردم، گفتم الهی شکر که دشمنان ما اینقدر احمقن، بالاخره خدا رو سپاس گفتیم. یه نمونش همین اشکاله. میاد میگه ابو عبدالله علیه السلام واقف بودن این رو اثبات کرده که این بر موسی بن جعفر وقف میکرده. خب بگو مرد حسابی، اصلا واقف بودن بعد از وفات و شهادت آقا موسی بن جعفر بوده. ابو عبدالله علیه السلام اصلا زمان امام صادق که بحث واقف بودن نبوده. این قدم حالیت نیست؟ اینقدر نمیتونی بری بخونی؟
میگه امام صادق واقفی بودن او بر امام کاظم رو ثابت کرده.
ثابت کرده. امام صادقی که قبل از امام کاظمه واقفی بودن اون رو بر امام کاظم ثابت کرده. خب اشکال نداره، قبول داری امام صادق بعد امام کاظم رجعت کرده، خب خیلی خوبه، پس رجعت رو قبول داری.
اگه رجعت رو قبول داری ما حرفی باید نداریم. الهی شکر بالاخره رد شد، یه چیزایی فهمیدی. اگر اونو قبول نداری، اصلا توجه نداری که امام صادق قبل از امام کاظمه و واقفی بودن، اصلا بعد از شهادت امام کاظم مطرح شده. و اگر هم میخوای بگی امام صادق پیشگویی کرده علم غیب داشته، بازم ما قبول داریم. ما که اعتقادمون اینه که حضرت صادق علیه السلام علم غیب داشته. حالا میخوای اینم بگی، ما هم خیلی خوشحال میشیم که یه چیزایی تونستیم بالاخره بهت بفهمونیم. پس این نکته اول. اما مطلب دومی که شایسته است که به این آقای نهضت العلما ما گوش زد بکنیم اینه که اون ابا بصیری که واقفی بود و در زمان امام رضا بود یه ابا بصیر دیگه است. هر گردی آقای عبدالله در گردو نیست. این رو دقت داشته باش. من دوست دارم بازم ما که مثل اینو نیستیم که همینجوری بیایم چیزایی ببافیم و بدون سند و مدرک. نه، من با سند نشون میدم که این رو بینندگان عزیزمون با تمام وجود دروغگو بودن آقا رو احساس بکنن. ببینید معجم رجال الحدیث آقای خویی، من عمدن جناب آقای اسماعیلی از یک کتاب اینا رو دارم آدرس میدم. میخوام این آقای عبدالله حیدری بفهمه که لاغر بده هم یک کتاب بخونه. مگر نه ما در مورد اینها علمامون کتاب ها در کتاب متعدد صحبت کردن. من یه دونه رو بهش میگم بره ببینه. ببین جلد 21 صفحه 81، یعنی آقای عبدالله حیدری همون صفحه 80 به بعد رو مطالعه بکنی 3-4 صفحه تمام این اشکالاش برطرف میشه.
خب سریال میخواد ببینه، فرق نمیکنه.
بله دیگه فرق نمیکنه، با سریال ببینه. ان ابا بصیر، آیت الله خویی چی فرمودن؟ ان ابا بصیر الاسدی مغایر لیحیی بن القاسم الحداء. بابا این یحیی بن قاسم، اونم یحیی بن قاسمه، ولی این دو تا یحیی بن قاسم با هم فرق میکنن. که این یحیی بن قاسم میگه در آینده میاد، اینا جزمن یقینا اینا با هم فرق میکنن. چرا؟ لان الثانی واقفیون، یعنی این یحیی بن قاسم حضا این واقفیه. لقد بقی الی زمان رضا سلام الله علیه، این فرد دوم تا زمان امام رضا علیه السلام زنده بوده. و ابو بصیر مات سنه 150.
بله.
اصلا این سال 150 از دنیا رفت، یعنی دو سال بعد از امام صادق علیه السلام. یعنی در زمان امامت آقا موسی بن جعفر از دنیا رفته. آقای عبدالله حیدری واقفه بعد از شهادت موسی بن جعفر پدید اومد. این زمان امامت موسی بن جعفر از دنیا رفته. کجای کاری؟
تاریخش هم مشکل داره ایشون.
و از... میگم که من از اون تحقیقات خودم نمیدونم کجا اسم اینو حضا نوشتم. احتمالا اسم عموش حضا بوده که بعد به اینم استفاده کرده. طولانی بود الان اون کلیپو نیاوردم. اولش اینو گفت. قبل قاسم حضا، حضا اسم عموش بوده به این نسبت دادن.
بله. حالا
در حالی که این با اون این سیبیلی با اون سیبیلی خیلی فرق داره.
بله همینطوره. نکته دیگری که شهاب ابراهیمی گفت، درست میگم دیگه اسم الله
بله،
شهاب
جان. شهاب جان
بله. نسبت دیگری که این آقا اومد مطرح کرد بحث این بود که گفت که ابو بصیر روایتی داره که امام صادق علیه السلام دنیا پرست بوده و یه روز میره در خونه امام صادق و امام صادق ایشون رو راه نمیده. اینم میگه اگه ما طبقی به همراه ما بود ما ایشون من رو راه میداد. و بعد بالاخره این اهانتی که به امام صادق میکنه میاد دم در میشینه و سگی در صورت او ادرار میکنه.
با بیادبی هم کلمش رو به
بله بله با بیادبی هم این واژه رو به کار بود. خب ما این روایت رو که آقای حیدری روش نمیشه نشون بده ما نشون میدیم، اشکال نداره. چون ما سند داریم، خب آقای حیدری نداره، ما نشون میدیم، اشکال نداره. مونیتور بنده رو عزیزان دوباره نمایش بدن. متشکرم. ببینید دوباره معجم رجال الحدیث از سید خویی جلد 21 صفحه 85، 5 صفحه از 80 به بعد خیلی نیست، کارش سخت نکردیم. حدثنا جبرئیل ابن احمد قال، البته سند قبلش هست که بازم همون جناب کشی که میگه کشی نقل کرده.
با این کلمه مشکل داره، همه روایت هم باید اینجا بره
بخونه. آره دیگه این باید بره بخونه
دیگه.
نه من عمدن انتخاب کردم که دیگه این سرمشقای شما یادش نره، قشنگ بره این کلمه رو هم از روش بنویسه هم از روش بخونه، بلکه بالاخره یاد بگیره. البته نمیدونم، شاید هم ایشون همیشه اینجوری میخونه، شاید مثلا کله های قرآن رو کلا میخونه. حالا این معلوم
من که در 15 مورد بهش گفتم، حالا نمیدونم
ممکنه بالاخره این معلوم نیست کارو بارش. خب آخه این میبینید جناب اسماعیل، این مثل ابن تیمیه است که استاد عباسی راجع به خدا و پیغمبر و همه چیش صحبت کرد، این مثل اونه.
اصلا گفته تام گفته من که درس میگیرم از اون مثل مقاومت میکنم،
همین مثل ابن تیمیه است دیگه، متدین به دین ابن تیمیه است. خب ابن تیمیه هم مثل تو بلد، نه قرآن بلد بخونه، نه خدا میشناخت، نه پیغمبر، بگو تو هم مثل اونی. منتها من این دفعه یه ارفاقی بهت میکنم و بالاخره از همون مرحوم کشی روایت نقل برو یاد بگیر. خب حدثنی جبرئیل ابن احمد قال محمد ابن عیسی عن یونس عن حماد. تا میرسه به اینجا، جلس ابو بصیر علی باب ابی عبد الله لیطلب الاذن. ابو بصیر دم خونه امام صادق علیه السلام نشست که اذن ورود بخواد. فلم یؤذن له، امام به او اذن ورود نداد. فقال لو کان معنا طبقون لاذن. اگه مثلا ما یه طبق چیزی همراهمون بود، یه مطلبی مثلا آورده بودیم چیزی برای امام صادق، ما رو راه میداد. قال فجاء اكل فشق رفی وجه ابو بصیر، سگی آمد و اذرار کرد. قال اف اف ما هذا، وای وای این چیه؟ جلیس اون همنشینش گفت که هادا کلب اون شغل فی وجهک، این سگی بوده که در صورت تو ادرار کرد. آیت الله خویی میاد در جواب میگه ول جواب آقای عبدالله حیدری، ببین ان هذه الروایه ضعیفتون، این روایت ضعیفه. تو میخوای ابو بصیری که علمای ما گفتن از اصحاب اجماعه، میدونی اصحاب اجماع یعنی چی؟ اگه نمیدونی، حضرت استاد آیت الله قزوینی یک کتابی در مورد علم رجال دارن، برو اونجا تعریف اصحاب اجماع رو بخون، تو که بلد نیستی رجال، لااقل از کتاب حضرت استاد ما استفاده کن و این رو ببین اونجا که اصحاب اجماع یعنی چی. کسی که علمای ما گفتن اصحاب اجماع، کسی که امام صادق ارجاع میداده، این میخواد مثلا با یه روایت جعلی اون رو از بین ببره. خب آیت الله خویی میگن ان هذه الروایه ضعیفه، این روایت ضعیفه. فإن جبرائيل ابن احمد لم يوثق، این جبرائيل ابن احمد توثیق نشده. همین جبرائيل ابن احمد که اینجا اولش من خوندم، همین درسته. اینجا خوب نگاه کن آقای حیدری، این توثیق نشده. فلا يمكن الاعتماد عليها، اصلا نمیشه به این روایت اعتماد کرد. آقا وقتی سند ضعیفه به چی اعتماد کنی؟ شما میای اینجوری نسبت میدی. اینم یه نکته دیگر. بله،
از روایات خرمگسی میخواد در حال ابو بصیر رو تذکر کنه.
بله
خودش میفهمه روایت خرمگسی چیه.
آره دیگه خودش میدونه دیگه، این انقدر اساتید براش گفتن که این میفهمه از حرف خودش. خب باز نکته بعدی، اومد گفت که ابو بصیر به امام سوء ظن داشت. خب حالا من این روایت رو میخونم، خدا وکیل قضاوت رو میذارم به عهده بینندگان.
بله.
ببینم تو این روایت از کجاش فهمیده میشه که ابو بصیر سوء ظن داشته. این آقایی که دنبال صراحت ها همش میگه غیر سری غیر سری، این کلمه خیلی قشنگ بلده. خب حالا ببینید این روایت هم باز جناب آیت الله خویی در مجمع رجال الحدیث جلد 21 صفحه 84 ذکر کردن. ما رواه علی ابن عیسی اربلی، علی ابن عیسی این رو نقل کرده. ان اسحاق ابن عمار اقبل ابو بصیر مع ابو الحسن موسی علیه السلام من المدینه. میگه ابو، چون من در عرایزم گفتم ایشون سال 150 فوت کرد، یعنی دو سال از امامت 150 بله، یعنی دو سال از امامت امام کاظم رو درک کرده دیگه. میگه ابو بصیر به همراه ابو الحسن موسی، یعنی موسی ابن جعفر علیه السلام، آمد از مدینه، آمد یرید العراق، اومد به من میخواست بره سمت عراق. فنزل زباله، حالا این زباله رو من بعدم میگم چیه، اینو الان توضیح نمیدم، فعلا تو کفش بمونید. آقا اینه شبکه کلمه تا بهت بگم این زباله اونجا که میگه این تو زباله مرده، بهت بگم چیه این. فنزل زباله، اومد در زباله. فدعا به علی ابن ابی حمزه بطائنی، علی ابن ابی حمزه بطائنی رو صدا زد. و کان تلمیزن لعبی بصیر، این علی ابن ابی حمزه شاگرد ابو بصیر بود. فجعل یوسیه به حضرت ابی بصیر، خب اون رو حضرت توصیه کردن، یعنی ظاهرا امام موسی کاظم این رو توصیه کردن به اینکه در محضر ابو بصیر باشه. و یقول یا علی اذا سرنا الی الکوفه تقدم فی کذا، ای علی ابن ابی حمزه زمانی که ما به سمت کوفه رفتیم شما بیا و فلان کار رو انجام بده. اینجا فقط به ابو بصیر، میگه ابو بصیر غضبناک شد و خرج من عنده، از پیش امام رفت. فقال لا والله ما ارى هذا الرجل ان اصحابمون رحیم، من دیگه با این مرد نمیشینم تا زمانی که هستم. یعنی نشست و برخاست نمی کنم. ثم یتخطانی به حوائجه الا بعد غلمانی. بعد اومد بعضی از این حوائجش رو به بعضی از غلامان و بعضی از چیزها گفت. فلما کان من الغد، فردا که شد، هم ابو بصیر به زباله، ابو بصیر تصمیم گرفت که بره زباله که حالا میگیم یعنی چه. فدعا به علی ابن ابی حمزه، به علی ابن ابی حمزه رو صدا زد و گفت استغفر الله مما حل فی صدری فی مولای، من طلب بخشش میکنم از اون چیزی که در سینه من بوده نسبت به مولام، و من سوء ظنی به و از سوء ظنی که به او داشتم. ما روایت بالا رو دیدیم کلمه سوء ظن توش نبود،
درسته؟
خب کان قد علم عنی میتون، او میدونست که من در واقع قد علم عنی میتون، این میدونست که من از دنیا میرم. و انی لا الحق بالکوفه، و من به کوفه نمیرسم. فاذا متو، زمانی که من از دنیا رفتم، فافعل بی کذا و تقدم بی کذا، این کار انجام بده، برو همون مسیر. فمات ابو بصیر به زباله، ابو بصیر در زباله فوت کرد، که حالا میگیم این زباله یعنی چه. خب این روایت، پس تو اون روایت از صدر روایت تا پایین روایت که تا آخری که ابو بصیر جدا میشه از حضرت، در مورد سوء ظن چیزی نبود. یه جمله این تهش که گفته من از سوء ظنم در واقع استغفار میکنم. حالا بریم برسیم به این مطلب. آیت الله خویی میگن اقول، میفرمان من میگویم هذه الروایه لا تدل ان ابا بصیر اساء الظن بالامام علیه السلام. آقا این روایت رو نگاه کن از اولش، این جمله که به تش ممکنه دشمنان ابو بصیر این جمله رو اضافه کرده باشن، امثال آقای عبدالله داری. بالاخره میگه آقا این روایت از اون ابتدایی که با امام ملاقات میکنه تا این آخری که از امام جدا میشه، یک کلمه کجاش سوء ظنه که ابو بصیر سوء ظنی داشت؟ این نکته اول. خب و که مثلا بخواد اون سوء ظن توبه بکنه. الا ان الروایه ضعیفتون بالارسال. آقای حیدری بر فرض که شما بگی نه آقا من این امثال من این جمله رو به تش اضافه نکردیم، خب بر فرض که اینم توی روایت باشه، آقا این روایت ان الروایه ضعیفتون بالارسال، این روایت مرسله و غیر قابلتون للاعتماد علیها، اصلا قابل اعتماد نیست این روایت. اینم نکته دیگری که ایشون بیان کرد. خب اما نکته دیگری که اومد گفت که اینم از اون ایرادایی بود که من باز خدا رو سپاس گفتم که الحمدلله که این دشمنان ما احمق هستن، میاد میگه آقای هاشمی این مثل قادیانی کذاب بود. قادیانی تو دستشویی مرده، اینم تو زباله مرده توی مزبله.
جالبه.
من خیلی خندیدم، گفتم آخه من نمیدونم این اینقدر سواد که نداره، تحصیل کلن این به قول معروف اگه انسانو وقتی تو منطق میان تعریف میکنم میگن حیوان و ناطق. خب عبدالله در روایت میگن حیوان و تحصیل، اصلا کلا تحصیله این مغزش. این آقا من نمیدونم این داره تو مدینه زندگی میکنه، آقای حیدری تو کالکراب به زباله، به آشغال میگن زباله، عربای چیز دیگه میگن، او زباله با این زباله فرق میکنه.
آقا چون خیلی به حال تو زباله زیاد زندگی کرده، هر کلمه رو بشنوه ذهنشون
بعید هم از تو دعات اونام بگن زباله، همون آشغال احتمالا میگن، چون زباله یه مقدار با کلاس ها میگن.
آخه آره دیگه با کلاس ها زباله میگن، یه فکر دعات اونام بعید زباله میگن. ولی خلاصه آقا تو ایران تو تهران میگن زباله، تو کالکراب هم بقول اسماعیلی معلوم نیست زباله بگن، عربا یه چیز دیگه میگن. اگه میخوای بدونی عربا چی میگن، یه روایتی استاد یزدانی بهت نشون میده، برو اونجا ببین زباله چیه تو زبان عربی. یه سری اینا خب توی آقای هاشمی توی کشورن از کشور عربی، اون آقا توی کشوری، من نمیدونم اینا هیچ کدوم نفهمیدن زباله، زباله فارسی با زباله عربی فرق میکنه، من اینو نفهمیدم. حالا اب نداره، ما به خاطر اینکه آقای عبداللهی در اینو یاد بگیری یه سرمش کرش میدیم که آقای یزدانی یه روایت رو نشون میدن که آقای عبداللهی در بدونه کی تو زباله بوده دو سه روز و واژه زباله رو اونجا پیدا بکنه.
روایت کلمه‌شو بخون ما.
بله شما استاد یزدانی لطف کنید که کناسه رو سرچ بکنید.
کناسه؟
بله اون روایت رو به قول معروف سرچ بکنید که طبرانی هم نقل کرده، سندش هم صحیحه، مطروحن علا کناسه. این رو سرچ بکنید.
بله هست، بله پیدا کردم.
خب محبت بفرمایید عبارتشو بخونید آقای عبدالقادری.
روایت شماره 109 معجم الکبیر. حدثنا فلانی از فلانی از فلانی سمعت مالک ان یقول قتل عثمان رضی الله عنه فقام مطروحا على کناست بنی فلان ثلاثا فاتاه 12 رجلا فیهم فلان فلان فلان. روایت میگه که عثمان وقتی کشته شد 3 روز جنازه‌اش توی مزبلدانی موند. امیرالمومنین همون نزدیکی بود. ما این روایت قبلا خوندیم برنامه کلام طیبه هفته پیش بود کنم. عثمان 3 روز جنازه‌اش اونجا موند، امیرالمومنین نیامد دفن کنه. با اینکه دفن مسلمان واجب عینی بود بر امیرالمومنین، ولی خب دفن نکردن. خب به هر حال این واضح میکنه که چه کسی سندش
هم به معنای
کناسه یعنی مزبلدانیه. آقای هیثمی میگه این روایت سندش معتبر هست. بله رواه طبرانی و قال الهشو البستان و رجاله ثقات. رجال روایت هم سندش ثقه هستن، با سند معتبر نقل شده که سر جنازه‌اش در مزبلدانی مونده بود.
درست.
متشکرم.
پس زباله،
پس این زباله با اون زباله فرق می‌کنه.
اگه قرار بود که بنویسن باید کناسه می‌نوشتن.
کناسه باید می‌نوشتن. آره. اما این زباله یعنی چی؟ من این زباله رو حالا می‌خوام بگم.
داستان جالب شد.
بله میگه بابا ابو بصیر وقتی میخواست بره عراق فنزل زباله و در جای دیگه هم اومد گفت که مات به زباله. آقا این زباله یکی از منزلگاه های کوفه است، محلیه، اسم یه منزلگاهه، یه مکانه. میگی نه بسم الله
مسیر سفر سید الشهدا هم ظاهرن به همون.
بله 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 مناطق. خب میگی نه من بذار بهت نشون بدم. ببینید اگه دوستان لطف کنن مانیتور بنده رو نمایش بدن. بعد ببین این کتاب البلدان، خب نویسنده احمد ابن ابی یعقوب ابن جعفر ابن وهب ابن واضح الکاتب المعروف ولی یعقوبی متوفای 292. شروع میکنه نام بردن، میگه المنازل من کوفه الی المدینه و مکه. اون منزلگاه هایی که از کوفه تا مکه مدینه هست. بعد میگه من اراد ان یخرج من کوفه الی الحجاز، کسی که میخواد بره از کوفه به حجاز از سمت قبله خارج میشه در منازل بنی عامر و شروع میکنه منزل ها رو نام بردن. ثم واسقه ثم عقبه ثم القاف ثم زباله. یکیش این یه نمونه. پس این زباله یکی از منزل هاست، یه منطقه ایه. آقا این مزبله نیست، اون یکی دیگه بود مجید جان دل بندم، اون یکی دیگه بود. این یه نمونه. نمونه یه دیگه باز در یکی دیگه از کتابای من البته کتاب همونجوری که بینندگان عزیز ملاحظه می‌فرمایید موارد بسیار مون تا من می‌خوام وقت عزیز این شبکه رو بیش از این نگیرم که بالاخره در حدی که همین سرمشقی برای آقای عبدالله حیدری باشه کافیه که این رو من بهش نمایش بدم. خب ببینید کتاب الاماکن متفق لفظ و اقترب مسما، اینو کی نوشته؟ ابوبکر محمد ابن موسی ابن عثمان حازمی همدانی متوفای 584. اینا در نرم افزار الجامع الکبیر خودتونم دارید، اگرم ندارید یه تماس با شبکه ولایت بگیرید درتون میفرستیم. ببینید باب و زباله و دباله. خب اما الاول یعنی زباله به ذم زای بعدها با اون موحده یعنی زباله.
حالا اینو درست گفت، اینو اشتباه نگفت؟
نه نه اینو نه کلمش درست گفت.
عادت داره.
منزلون من منازل حاج الکوفه بین الواسقه و الثعلبیه. میگه یکی از منزلگاه‌هایی است که کسانی که میخوان به سمت کوفه برن این منزل رو باید رد بکنن. و بعدم میگه بین واسقه و الثعلبیه است. ینسب الیها ابوبکر محمد ابن حسن ابن عیاش زبالی. اگه آقای عبدالله حیدری این آقا رو دیده بود میگفت احتمال ایشون کارگر شهرداریه. زبالی اینجا نوشته اینجوری فکر میگه بابا یه منطقه است، این آقا هم اهل اونجا بوده. اینم مورد دوم. من یه دونه دیگه آقای اسماعیلی مورد نشون بدم. بله خیلی وقت رو گرفتم شرمندم. بازم یه کتاب دیگری به ایشون نشون بدم که این کتاب معروفیه بالاخره و همه میدونن. معجم البلدان یاقوت حموی. زباله به زم اولی منزل معروف به طریق مکه من کوفه. زباله یعنی زباله بخون، یه دفعه زباله نخونی ها. زباله منزلیست معروف در راه مکه از سمت کوفه. و هیه قریتون عامره، این یک روستای آبادیست. به ها اسواقون، بینش هم بازاره. بین واسقه و تعلبیه. و بعدم یه مطالب دیگری بیان میکنه. خب اینم در مورد زباله. ممنونم از آقا فرمان. عنایت فرمایید. خب اینم در مورد زباله که این آقا گفت. آخرین نکته ای که من در مورد حرفاش بزنم در مورد اون آیه خیر امتن بود. خب
بله،
که ایشون گفت که بله ابو بصیر آیه خیر امتن رو اومده گفته خیر و امتن اخرجت للناس. خب حالا من کاری ندارم که این رو ما قبول داریم یا نداریم، اون مسئله دیگریست. خب اما آقای عبدالله هیدری بیا به من یه سند نشون بده، یه سند که این روایت سند متصل داشته باشه. مگه دنبال سند متصل نیستی؟ سند متصل همین رو به من نشون بده. اولین جایی که این رو نقل میکنن در تفسیر عیاشیه که ایشون یکی از بزرگان اهل سنت بوده و بعد حقیقت براش روشن میشه شیعه میشه. خب اینجا ایشون در کتابش آورده، من دوست دارم این رو هم باز نمایشتم. ببینید جلد 1 صفحه 195 تفسیر عیاشی شماره 129 و ابو بصیر عنه قال انما انزلت هذه الايه على محمد تا میرسه به کنتم خیر ائمه. سند قبل ابو بصیر کو، سند بعد ابو بصیر کو. ابو بصیر از کی نقل کرده؟ کی از ابو بصیر نقل کرده؟ یه روایت مرسلی رو جناب عیاشی در تفسیرش آورده، شما اومدی میگی آی ابو بصیر اینجوری تفسیر میکرد، آی اینا به مقدسات ما توهین میکنن، اینا مقدس ترین چیزهای ما قرآن است. چی گفته مقدس ترین چیزهای تو قرآن است؟ بله برای مسلمون ها مقدس ترین کتاب قرآنه، اما برای عبدالله حیدری که متدین به دین ابن تیمیه است که تو خداشناسیش کمیتش لنگه و مونده تو خداشناسی، قرآن برای تو مقدسه؟ کجا قرآن برای تو مقدسه؟ و ما تو عمل کرده شما همچین تقدسی رو نسبت به قرآن نمیبینیم. بله یه تحریفاتی میبینیم و بالاخره چیزایی میبینیم که شماها گفتید، ولی اینکه توی وهابی ببینی قرآن برای من مقدسه قطعا من قبول نمیکنم. و انشالله این وعده رو بهت خواهم داد که در برنامه سراب و وهابیت نظر شما رو راجع به قرآن هم خواهیم گفت در آینده. بله در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم جناب استاد دوستایی، از لطف فرمودید، نکات بسیار خوبی رو بیان فرمودید. بریم یک تنفس کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، میان برنامه رو ببینیم، برمیگردیم میخوایم مجدد تماس بگیریم با این شبکه ببینیم که تلفن ما رو جواب میدن یا خیر.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثبات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن، ای عروت الوسطای دین ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی. کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی ای بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان ولایت و حسن حسین مهر تو میزان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است یفزو بدین حبل المتین ای جان جانان یقین حق و یقین ای روح و ریحان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
بله، تمام لذت عمرم همین است که مولایم امیر المؤمنین است. با فرارسیدن عید سعید قربان همه شرایط مهیا میشه، فراهم میشه تا 10 روز دیگه عید سعید قدیر خم، حالا یه خود کمتر البته، در 18 ذیحجه اتفاق بیفته و وجود مقدس و نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام مولای عرشیان و فرشیان به عنوان ولی و جانشین بعد از پیغمبر معرفی بشه. پیشا پیش تبریک عرض میکنیم به شما، هم فرارسیدن عید سعید قربان رو و هم آغاز و شروع دهه امامت و ولایت رو. ما میخواستیم تماس بگیریم، دوستان گفتن ظاهرن فعلا برنامه زنده ندارن شبکه کلمه، ما منتظر هستیم به محض اینکه برنامه زنده شون آغاز بشه و زیرنویس کنن تلفن ها رو مجدد تماس میگیریم با این شبکه ببینیم که آیا تلفن ما رو پاسخ خواهند داد یا نه. جناب یزدانی، استاد روستایی در خصوص شخصیت ابو بصیر نکات کاملا جامع مستند همه رو بیان کردن و اون مطالبی که آقای حیدری گفته بود و این همه رد شد، اما باز ایشون اومده و ادعا کرده که روایتی که ابو بصیر نقل کرده و آیه اولی الامری که استدلال آورده به هیچ وجه صراحت نداره، هم کلمه صراحتی که همیشه از این استفاده میکنه. پاسخ شما رو بشنویم.
حالا کلیپش هم ببینیم.
آره کلیپو ببینیم. آره 186 رو ببینیم با هم.
آقای هاشمی ببخشید، شما میشه لطف کنید یه خلاصه دیگه تکرارش نکنید که حالا حوصله ندارم. خلاصش فقط بگو چی شد. حالا من خوندم، من متوجه نشدم این نص سری کجا بود. این روایت میشه نشون بدی بی‌زحمت؟
اجازه میدیم من از اول یک تأمل دیگری، یک روایت رو از اول بخونم انصافانه و بدون خالی ذهن بخوام این رو ببینم. وقتم محدوده، من اجازه بدید یک دفعه دیگه حالا بر اساس روایت که ارائه شد. اطیع الله و اطیع الرسول الامر منکم ولم یسمع علی فی کتابی. فقط در این روایت من یک چیز عایدم شد و اون هم این که اطیع الله و اطیع الامر منکم در مورد علی نازل شد و یک درگیری بعد از حضرت علی در بین فرزندان حضرت علی شروع میشه و این درگیری هر کدوم از این افراد میترسیدن و به نحوی یک رقابتی بوده در بین اهل بیت و العیاذ بالله و هاشا و کلا که اهل بیت رسول خدا این گونه باشن. علی و حضرت حسن و حسین با هم بحثشون شده، حضرت حسن و حسین بعد میاد نوبتی این دو نفر با هم بحثشون میشه، فرزندان حسن و الی آخره این بحث و مشاجره ها شروع میشه و متاسفانه چیز خاصی عاید انسان نمیشه از این حدیث.
نه جدی، این نص حالا نص سری شما دیانتن، حالا شما یک دعوت، من در حال خودم، شما به عنوان یک داور اونجا یا بینندگان گرامی، من میخوام بدونم این نص صریح کجاست، یعنی این روایت کجاش نص صریح از درباره امامت.
فرض بر صحت این روایت میگذاریم. آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم دستور داده است به اطاعت از الله و اطاعت از رسول و اطاعت از ولی امر از شما. این بخشی از آیه است و میگه این آیه نازل شده است در مورد حضرت علی و حسن و حسین، این که بایستی از فرامین علی و حسن و حسین اطاعت کرد. این بزرگترین چیزی است که من از این حدیث آیدم میشه.
نه، نص صریح کجاست؟ ما صحبت از سلطان مبین میکنیم، سلطان مبین، رسول مبین، کتاب مبین، برهان مبین، این بلاغ مبین، این بلاغ بلغ ما انزل الیک، این که پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار بوده تبلیغ بکنن، این تبلیغ پیامبر کجاست تو این روایت؟ نص صریح یعنی مثل که میگه اقیم الصلا، مثل که خدا میگه اقیم الصلا، پیامبرم به همین صورت دستور بده، حکمی که میخواد ابلاغ بکنه بلغ، این بلغ را خیلی واضح ابلاغ بکنه برسونه، کجاست هست؟
یعنی
آیا تو این روایت واقعا حرف آشکاری هست یا اینکه بر دهان ابو عبدالله علیه السلام چیزایی گذاشته شده و ابو عبدالله خبر نداره و هیچ جاش هم آشکار نیست؟
طبعا صریح به هیچ عنوان نیست. صریح به این که این نص امامت حضرت علی در این نص ثابت بشه بدون شک هیچ خالی و ذهن من دارم به این روایت نگاه میکنم، به هیچ عنوان امامت حضرت علی و فرزندان حضرت علی رضی الله عن الجمیع در این روایت ثابت نمیشه. تا پایان این روایت هیچ اشاره به این نشده و دستور بر اساس حالا چشم پوشی از صحت و ضعف این حدیث، دستور به اطاعت از حضرت علی و فرزندانش بله داده شده، اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم، فرض را بر صحت این روایت میگذاریم.
بله،
اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم، گفته اولی الامر منکم منظور علی و حسن و حسین هستند.
بله، خب وقت بیشتر نگیریم. خلاصش این است بینندگان عزیز و گرامی که این روایت دروغ و مسخره و جعلی همینجوری که ملاحظه میکنی متاسفانه نه تنها نصی صریح نیست بلکه مجموعه ای از اراجیف ابو بصیر است که متاسفانه به نام ابو عبدالله علیه السلام تمام کرده.
خب جناب یزدان، همونطور که قبل از این کلیپ گفتم و در کلیپ هم معلوم بود که اصلا اینا خیلی انگار آشفته بودن، هاشم یه چیز برای خودش میگفت، اون عبداللهی داره پشت تلفن یه چیزی برای خودش میگفت، حالا بر اثر ادعایی که کردن میگن روایت ابو بصیر و آیه اولی الامر به هیچ وجه صراحت نداره. حالا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب البته خب از اینا ما انتظار بیشتر از این نداریم، خود میگویند و خود میخندن، خودش میگه و دومیشم شهادت میگه، خودش حکم صادر میکنه به اون، به هر حال دومشم میگه تو شهادت بده. آقای هاشمی تو داور باش، تو حکم باش. طبیعیه که او هر چی داوری میکنه به خاطر اون پوندهایی که میگیره، ماهیانه 10,000 نمیدونم چقدر هزار پوندی که میگیره، به خاطر اون باید تایید کنه، اگه تایید نکنه که باید
قطع میشه
پوند زنش بیرون. بله، آقای حیدری به خاطر این برنامه بسیار بسیار پرباری که داشته گفته من فردا دو تا قربانی میکنم، یکی به خاطر خدا، یکی به خاطر پیروزی در برنامه این روز چهارشنبه مون. واقعا چه روی داره این آدم، میاد صراحتا دروغ میگه، میگه این روایت ضعیفه. چرا؟ چون علامه مدرسی گفته ضعیفه. کجا گفته علامه مدرسی؟ ما نشان دادیم که علامه مدرسی میگه روایت صحیحه، ولی این آقا میگه نه علامه مدرسی گفته ضعیفه. آقای بهبودی چی هست؟ حالا من نمیشناسم، شما میشناسیش؟ آقای بهبودی گفته روایت ضعیفه. در کجا گفته؟ آدرس نمیده. یک آدرس به ما بدین آقای بهبودی در فلان جا گفته ضعیفه این روایت. 12 روایت آقای بهبودی گفته ضعیفه 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 ضعیفه. کجا گفته؟ خب یک آدرس بدین، یک کتاب به ما آدرس بدین. در حالی که تازه همون روایت هم گفت ضعیفه، ما نشون دادیم در که آقای بهبودی در کتاب صحیحش این روایت آورده و گفته این روایت صحیحه. این آقای که این همه دروغ میگه مثل پینوکیو دیگه، از این بعد مولوی پینوکیو باید به این گفت دیگه، نسل دیگه دورش گذشت، مولوی پینوکیو. واقعا پینوکیو اگه اینقدر دروغ گفته بود دیگه دماغش از تلویزیون زده بود بیرون، ولی خب ما ایشون نمیدونم هر حال شاید به هر حال اونجا بچه‌ها رو اذیت کرده باشه کودکستان. خب فحاشی هایی که کردن واقعا بزرگترین خدمت به شیعه بود. کسی که دلیل داره این همه داد میزنه، میاد یه دروغ به علامه مدرسی میزنه، بعدش داد میزنه دم مرم از هب الرافضه، دم مرم از هب الرافضه. بابا با این دروغی تو گفتی، با این آبروزی که تو کردی، نه تنها شیعه سربلند شد که مذهب وهابیت زمین خورد. آبروی مذهب وهابیت شما بردی با این دروغ بیاد و ما ثابت کردیم. و اگر فرصت شد انشالله باز اون رو دروغی رو که گفته بود، دو تا دروغی رو که گفته بود، سه تا دروغی رو که گفته بود باز هم نشان خواهیم داد
انشالله.
از همه اینا گذشته ما 40 روایت آوردیم، نه یکی، نه دوتا، نه ده تا، 40 روایت تواتر فوق تواتر هست. اصلا بررسی سندی غلطه برای 40 روایت. این آقا از اون 40 روایت، حالا فرض کنیم اون 40 تا رو ما اصلا مرحله دوم می‌ذاریم، 17 روایت ما نقل کرده بودیم، 12 تا شیعه، 5 تا از اهل سنت. اصلا اهل سنت رو محل بهش نگذاشتن که پیغمبر فرموده یا علی انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، ای علی تو جانشین من در میان همه امت هستی بعد از من، در میان همه مؤمنان هستی بعد. این اصلا بررسی نکردم چون دستشون خالیه. ما در مقاله هر چی شبهه بوده جواب دادیم، 5 تا چیز اهل سنت رو اصلا جواب ندادن. اومدن تک تک روایت رو شروع کردن. روایت اول رو گفت که بعدم بررسی میکنه اشکالاتش رو خواهد گفت. روایت اول ضعیفون جدن، چی گفته؟ بعدم بررسی میکنه. عجب روزگاره. بعد گوسفند هم به خاطر همین حتما کشته، بعدم میخواد چش نخوره. روایت دوم قدیره، صراحت نداره حدیث قدیر، در حالی که عمر ابن خطاب در همون مجلس میاد میگه بخن بخن لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه. عمر با سند صحیح در کتابای خود شما نقل شده که از حدیث قدیر صراحت میفهمه، و آقای حیدری میگه من نه، من نفهمیدم. آقای عمر فهمیده که به جهنم. این از این گذشته. امیرالمؤمنین از حدیث قدیر امامت خودش رو فهمیده، صراحتا میگه تمام اجنه، تمام شیاطین شاهد بودن، تمام مسلمان ها شاهد بودن، شهدوا نصف رسول الله ایای به قدیر خم به امر الله، همه شاهد بودن که پیغمبر منو در روز قدیر خم نصف کرد بر امامت بر همه مردم به دستور خدا. امیرالمؤمنین از این امامت میفهمه، اما عبدالله حیدری میگه نه، صراحت نداره. حضرت زهرا از این روایت امامت میفهمه، اما عبدالله حیدری میگه نه، صراحت نداره. روایت سوم رو هم گفتم که صراحت نداره، که امشب به هر حال باز در ادامه ما جوابش رو خواهیم داد، ببینیم که این روایت چه روایتیه. در روایت چهارم خیانت کرد، چون روایت رو ما از کمال الدین نقل کرده بودیم، کمال الدین صفحه 240، ولی این آقا رفت از کافی نشان داد و سند کمال الدین صحیح بود، سند کافی حسن بود، گفت صراحت نداره، در حالی که خداوند امیرالمؤمنین میفرماید ان الله تبارک و تعالی تحرنا و عصمنا، خدا من رو معصوم قرار داده، خدا منو پاک کرده، و خدا جعلنا شهدا علی خلقه، خدا منو بر همه خلق خود شاهد قرار داده، و حججن فی ارضه و جعلنا حججن فی ارضه، خدا ما رو حجت خودش بر روی زمین قرار داده. از این صراحت بهتر تو چی میخوره مردم دنیا؟ این روایت رو آقای حیدری میگه صراحت نداره، میگه روایت ضعیفه، دروغ میگه، روایت رو ما از کافی نقل نکردیم، روایت در کمال الدین بود، ما از کمال الدین نقل کردیم، روایت کمال الدین سندش 100% صحیح، همونطور که تو سایت مون ثابت کردیم، همونطور که در برنامه‌مون نشون دادیم، در برنامه قبلی مون نشون دادیم، برنامه دوشنبه، و حججن فی ارضه و جعلنا مع القرآن و جعل القرآن معنا لا نفارقه ولا یفارقنا. از این صراحت بهتر میخوای آقای نصر؟ مردم دنیا شما قضاوت کنید، شیعه سنی شما قضاوت کنید، امیرالمومنین از این بهتر چی بگه که خدا منو حجت خودش در روی زمین قرار داده. روایت پنجم رو هم گفت که به هر حال صراحت نداره، هم علامه مدرسی گفته، علامه مدرسی گفته ضعیفه، ولی بهبودی، علامه مدرسی گفته صحیحه، بهبودی گفته ضعیفه، چون بهبودی گفته ضعیفه پس رد. آوا بهبودی کجا گفته؟ یه آدرس به ما بده، شما که همیشه مانیتور نشون میدید و همینم نشون میدنی، اصلا در اینترنت نشون میدادید، یک صفحه خودت اصلا ورد می نوشتید که فلان جا فلان کتاب گفته، نشون ندادید به ما همشون در کجا گفته. علامه مدرسی به اون عظمتش گفته صحیحه. البته ما خب مقلد علامه مدرسی نیستیم، خودمون روایت رو باید بگردیم صحیح و ضعیفش رو مشخص کنیم. این روایت پنجمش. روایت ششم هم گفت که صریح نیست، که جوابش رو حتما انشالله خواهیم داد. روایت هفتم گفت سند و دلالتش کاملا صحیحه، بعد چون در نه در سندش تونست اشکال بگیره و نه در برحال دلالتش، استاد قزوینی رو گفت به هم دیگه میرسیم، یعنی بیا مدینه من بهت نشون میدم که این روایت چه وضعیتی داره، به هم میرسیم. اینجوری خودش رو از کنارش رد کرد. به خاطر همینم هم گوسفند کشته لابود که چشم نخوره، به هم میرسیم. حالا به هم رسیدیم،
ما باید یه توری بزنیم آقای یزدانی، یه تور بزنیم به منطقه زباله.
بله
ایشونو ببریم اونجا بهش برسیم، منطقه رو از نزدیکش نشون بدیم.
زباله
آره.
فتح
آره ایشون که ایشون میگه زباله
آره. اونجا پرتش کنیم توی اون چیه، تون کلمه چیه،
کلمه
عربی چی میشه زباله؟
اون کناسه بود.
آره پرتش کنیم تو کناسه.
نه
کناسه، تو کناسه
منطقه. آره کناسه میشه دیگه.
روایت هشتم رو گفت ابوبصیر ضعیفه، که استاد روستایی دستش درد نکنه مفصل جواب شده دادن، همه شبهات رفع شد. بعد گفت دلالتی ضعیفه که انشالله الان شما سوال شما بود جواب خواهیم داد. روایت نهم گفتن علامه مدرسی و بهبودی گفته سندش ضعیفه، که ما ثابت کردیم هم علامه مدرسی گفته صحیح هم بهبودی، و این از دروغای آشکار و بزرگ این آقا بود. روایت دهم رو هم بازم خیانت کردن. روایت رو ما از علل الشرایع شیخ صدوق نقل کردیم که 11 تا سند صحیح داره، ایشون رفتن از کتاب کافی آدرس دادن گفتن سندش ضعیفه. علامه مدرسی گفته سندش مجهول علل مشهور، در حالی که علامه مدرسی همونجا میگه روایت سندش حسن هست و در علل الشرایع با سندهای صحیح نقل شده. علامه مدرسی زلا این دروغ به این آشکاری به این واضحی این آقا گفت. بعدش هم داد و فریاد آقای سیستانی بیا جلوی قزوینی رو بگیرید، چرا جلوشو نمیگیرید، چرا فلان میکنید، چرا شما آقا آدمی کم حیا داشته باشه، خجالت نمیکشی تو جلوی این همه بیننده در این عصر در این دور زمان اینجوری دروغ میگی؟ بعد روایت 11 رو هم گفتن صراحت نداره. حالا باز انشالله اگر در ادامه فرصت شد ما روایتش رو خواهیم کن. روایت این هست: اللهم اینی اشهدک و اشهد ملائکتک و انبیائک و رسلک و جمیع خلقک انک انت الله ربی و الاسلام و دینی و محمد النبی و علی و الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی تا ادامه میده ائمتی بهم اتولا و من اعدائهم اتورع. این روایت صراحت نداره؟ مردم دنیا این روایت به این آشکاری صراحت نداره؟ دونه دونه نام ائمه رو میبره میگه اینا امامان من هستن، من اینها از ولایت اینها رو قبول میکنم، از دشمنانش بیزاری میجویم، روایت سندش هم صحیحه، رو صراحت نداره. روایت 12 رو هم گفت صراحت نداره. روایت چیه؟ و اشهد انک وصی رسول الله بالقائم به حجته و اشار به امیرالمومنین، به امیرالمومنین فرمود تو وصی رسول خدا هستی. و علم از الاشهد بها و اشهد انک وصیه و القائم به حجته و اشار الی الحسن، به امام حسن اشاره که تو حجت خدا هستی، تو وصی امیرالمومنین هستی. و اشهد ان الحسین ابن علی وصی اخیه و القائم به حجته بعده. اینم و این از این آشکارتر از این واضحتر این آقای بی حیا میگه این صراحت نداره. من شهادت میدم که ای امام حسین در محضر امیرالمومنین شهادت میده که تو حجت خدای تو وصی پیغمبری، امام حسن تو حجت خدای و وصی امیرالمومنینی و شهادت میده امام حسین وصی تا امام 12 همینجور دونه دونه نام میبره. این صراحت نداره، روایت به این واضحی خب نمیدونم چی بگم. لا لا.
بعد روایت اهل سنت رو هم اصلا جواب ندادن، بر حال سه روایت رو که اصلا گذشتن همینجور. بعد دیگه مسئله که گذشت و اما روایتی که شما سوال پرسید خیلی عذرخواهی میکنم مقدمه خود طولانی شد.
خوب بود که توضیح بدید دوستان بیننده
یه کل روایتش رو که جوابایی که داده بود رو بنده همونجوری که خودش خلاصه رد شده بود من هم خلاصه رد شدم. اگر مرد تلفن رو جوابش رو بده که دونه دونه سر هر کدوم با هم مناظره کنیم. من برای هر کدوم اینا کلی وقت گذاشتم، از نظر علامه مدرسی و محمد تقی مدرسی و همه بزرگان شیعه رو آوردم و دیدم، بعد گفتم این روایت صحیحه و نظر خودم دونه دونه گشتم، نظر استادم رو سوال کردم که در حوزه علمیه قم بعد از آقای شوبری زنجانی هیچ کس بالاتر از آقای قزوینی نیست در علم رجال و
ایشون استاد مسلم علم رجاله. از ایشون سند رو نشون دادم، گفتم این روایت چجوریه، گفته سندش صحیحه. اگر مردی جرأت داری واقعا چادر الان رو سرت نیست، خب بیا با هم دیگه روی تک تک روایت با هم دیگه مناظره میکنیم. ولی خب دیگه به هر حال اینا پیرو همون بوز کوهی هستن دیگه، بیشتر از این نمیشه گفت. روایت رو صفحه مانیتور بنده رو اگر نشون بدید، من این روایت رو برای بینندگان عزیز بخونم. علی ابن ابراهیم سندش رو که دیگه ان ابی بصیر صحتش هیچ شکی درش نیست. قال سألت ابا عبد الله عن قول الله عز وجل اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. ای مردم، از خدا اطاعت کنید، از پیغمبر خدا اطاعت کنید و از اول الامر. سوال کردم منظور از این آیه چیه؟ فرمود این آیه درباره علی ابن ابی طالب، امام حسن و امام حسین نازل شده. بعد سوال کردم مردم میگن چرا اسم اهل بیت در قرآن نیست؟ فرمود همونطوری که قرآن نازل کرد اقیم الصلاه، نگفت چند رکعت، خدا هم فرمود از اولی الامر اطاعت کنید، نگفت از کیا، پیغمبر توضیح داد. این آقای حیدری، من اصلا با این حاضر هستم، همین کلمه اقیم الصلاه رو برای من توضیح بدن. اقیم الصلاه یعنی چی؟ من چیکار کنم؟ نماز کجا این نماز است؟ صلاتی به معنای دعاست. برای من ثابت کن اقیم الصلاه یعنی نماز بخون. در کجاش آمده؟ پیغمبره که آمده توضیح داده، همونطوری که من نماز میخونم شما هم همونطور نماز بخونید. همین پیغمبر توضیح داده مقصود از اول الامر این چند نفر هستن و بعد ائمه ما اهل بیت هستن. خب ببینید در این روایه آیه چی آمده؟ از خدا اطاعت کنید. بله. اطاعت مطلق. از پیغمبر خدا اطاعت کنید. دیگه از کی اطاعت کنیم؟ از اول الامر اطاعت کنید. همون اطاعتی رو که از خدا میکردید، همون اطاعتی رو که از پیغمبر میکردید، همون اطاعت هم از اول الامر واجب هست. دیگه از این بالاتر چی بگه؟ در همون برنامه یه بیننده زنگ زد، شما صراحت از این بالاتر چی میخواید؟ مردم دنیا، خدا امیر المؤمنین رو در کنار خودش و در کنار پیغمبر خودش قرار داده. اطاعت از امیر المؤمنین رو در کنار اطاعت از خودش قرار داده. اطاعت از امام حسن و حسین رو در کنار اطاعت از خودش قرار داده. از این بالاتر چی بگه که توی وهابی بپذیری؟ جالب، آقای هاشمی هم میگه فقط اطاعت از اولوالامر در اینجا استفاده میشه. صراحت نداره.
من گشتم چیزی پیدا نکردم.
من گشتم چیزی پیدا نکردم. خدا به خدا یه خورده عقل به اینا بده. خودشون آبروی خودشون میبرن. حداقل قبلا با آقای هاشمی به هر حال هماهنگ میکرده که این تیکر رو دیگه ازت نپرسه. ادامه این روایت، امام صادق میفرماید که امیر المؤمنین بعد از خودش وصیت کرد به امام حسن. آیه درباره امام حسن نازل شده بود، آیه تطهیر درباره امام حسن. پیغمبر فرمود که بعد از امیر المؤمنین امام حسن هست و بعد از امام حسن هست. خدا دستور داد، همه اینها در این آمده. روایت از این صریح‌تر اگر برحال کسی بخواد واقعا وجود نداره. صریح‌تر از این چی میخواد شما؟ پیغمبر خدا الان بیاد بگه امام علی بعد از من اولی الامر. من نفهمیدم اولی الامر یعنی چی؟ از اولی الامر اطاعت کنید، منظورم از اولی الامر امیرالمؤمنین هست. آقا میگه من نفهمیدم، این بلاغ مبین نیست. بلاغ آشکارتر واضحتر از این شما چی میخواید؟ به خدا اگر کسی شعور داشته باشه، عقل داشته باشه، کسی به هر حال دین داشته باشه، همین یک آیه براش کفایت میکنه. امیرالمؤمنین بعدش امام صادق در ادامه میفرماید که پیغمبر فرمود من کنت مولا فعلی. از این روایت امام صادق میفهمد که امیرالمؤمنین جانشین پیغمبره، مقصود پیغمبر جانشینی بوده. این آقا میگه من ناز نمیفهمم از من کنت مولا، این صراحت نداره. امام صادق میگه صراحت داره. اون وقت جناب تاج‌زاده میگه صراحت نداره. دیگه به هر حال من به بینندگان عزیز شیعه و سنی توصیه میکنم یک بار روایت رو خودشون بخونن.
یه دیگه آدرس رو بگید.
کتاب شریف کافی جلد اول صفحه 286. روایت رو یک بار خودشون با خالی و ذهن، اصلا نه حرف من نه حرف آقای حیدری، برن نگاه کنن.
اگر ذهن رفتن نگاه کردن،
بعد اون خالی ذهن، ذهنش منظور همون به حال ذهن، یعنی تو ذهنش هیچی نیست، یعنی گچ خالیه. برن اینو روایت رو خودشون بخونن. اگر حجت بین خودشون و خدا تمام شد که تمام شد، نشد نشد دیگه، اینو برید خودتون بخونید. من اصلا این روایت رو نمیخونم، در خدمت شما هستم.
خب خیلی ممنون و متشکر هستم. خواهش میکنم دست شما در نکنه جناب یزدانی. عرض کنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند که همونطور که میدونید پنجشنبه شب ها برنامه حبل المتین با حضور حضرت استاد حسینی قزوینی برگزار میشد و این برنامه به صورت ویژه کلمه طیبه تقدیم حضور شما میشه، اما به حضرت استاد مسافرتی رو به یکی از استانهای ایران اسلامی داشتن که انشالله یک شنبه شب خودشون در برنامه حبل المتین حاضر میشن و بیشتر توضیح خواهند داد هم در خصوص سفرشون و هم انشالله دیداری برای شما بینندگان عزیز تازه خواهد شد، از محضر ایشون کمال استفاده و بهره رو خواهید بود. اما جناب استاد روستایی خدمتتون عرض بکنم که ابتدا اجازه بدید ما این کلیپ رو ببینیم بعد من توضیحات میدم. کلیپ 187 رو دوستانم اتاق فرمان پخش بکنن، من یک توضیح کوچیک میدم. سعیمونم برای اینه که انشالله اگر برنامه زندهشون شروع شد دوستانم به من اطلاع بدن، ما همینجا مجدد تماس میگیریم. برنامه زندهشون تمام شده، خب اون یه فرار کردن. عرض کنم برنامه زنده فعلا ندارن و ما تلاش میکردیم که تماس برقرار کنیم، اشکالی نداره، همچنان ما هستیم، شبکه ولایت هست، برنامه کلمه طیبه هست، گوشی تلفن هم هست، همه چی فراهم هست که ما زنگ بزنیم. ما همچنان هستیم و ایستادیم محکم و استوار به فضل الهی و با عنایت و توجهات مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام. خب کلیپ 187 رو ببینیم با هم.
روایت ششم از اصول کافی، بازم چه روایتی، به به به، الامام هو المنتخب المرتضى والهادي. حالا میرسیم سر فرصت. این روایت چی؟ مجلسی گفته صحیح است، اما بهبودی چی؟
ضعیف
و طبعا غیر صحیح.
خب خیلی متشکرم، بازم یک صفحه وردی و یک صفحه رنگی و با چند تا کلمه نوشتن و تایپ کردن. چرا ما ایروس تایپ بفرمایید؟
خواهش میکنم. منشون خب دو تا ایراد گرفتن به این روایت، یکی گفت سندش ضعیفه که استاد یزدانی مفصل راجع به سند این بحث کردن و بازم اون صفحه های وردی که بیننده ها میخوان خوابشو ببینن. من فکر میکنم بیننده ها خوابشو دیدن، این تعبیرش علم، این تعبیر همون خوابه. سندش خب مفصل بحث شده، منتها فهمدن طبعا غیر صریح این روایت. من این روایت رو از روش میخونم، قضاوت رو میذارم به عهده بینندگان. البته روایت طولانیه، منتها من بخشی از این روایت رو، یه قسمتهایش رو براش میخونم که اون قشنگ ببینه. بازم به سبک خودشم بالاخره سعی میکنم یه تیکه هایی رو انتخاب بکنم براش که بخونه و استاد یزدانی که متن روایت رو نمایش میدن که بینندگان عزیز از نزدیک قضاوت بکنن ببینن این روایت صریح هست یا نیست، آیا از این روایت به دست میاد که خداوند امام رو منسوب کرده یا به دست نمیاد.
خب
بله، اگر صفحه مانیتور استاد یزدانی نمایش میدید ممنونم. ببینید، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن حسن ابن محبوب عن اسحاق ابن غالب عن ابی عبدالله فی خطبه له یذکر فیها حال الائمه علیهم السلام و صفاته. در خطبه امام صادق علیه السلام در مورد صفات ائمه صحبت میکنند. ابتدای روایت اینه: ان الله عز وجل اوزح به ائمه الهدى من اهل بیت نبینا ان دینه. خداوند تبارک و تعالی به واسطه ائمه هدا که جز اهل بیت هستن، ائمه هدای اهل بیت و اون کسانی که از اهل بیت نبی ما هستن، دین خودش رو توضیح میده و واضح و آشکار میکنه. و ابلج بهم ان سبیل منهاجه و فتح بهم ان باطن ینابی علمه. میگه به واسطه اینها اون راه های خودش رو نشون میده و اون درون علم خودش، اون چشمه های علم خودش رو به واسطه اینها نشون میده. بعد جملات دیگری حضرت میفهمند تا میرسن به اینجا، یعنی دو خط پایین تر: لأن الله تبارک و تعالی نسب الامامه علما لخلقه. آقای حیدری نسبه، ببینید نسبه، به خاطر اینکه خداوند تبارک و تعالی امام رو منسوب کرده است به عنوان نشانه‌ای در میان خلق، به عنوان حجتی بر خلق، و جعله حجتا علی اهل مواده و عالمه، این رو حجت بر عالمیان قرار داده، بر مردم قرار داده. این یک قسمت. بعد چند خط پایین‌تر میایم اینجا، میرسیم به این عبارت: فلم یزل الله تبارک و تعالی یختارهم لخلقه، یختارهم لخلقه من ولد الحسین من عقب کل امام یستفیهم لذالک. این حد بفرم میگه خداوند اینها رو اختیار کرد برای خلق خودش، کسانی بودن که از فرزندان امام حسین هستند و بعد از هر امام اینها رو برگزید برای همین مسئله به عنوان حجت. و یجتبیهم و یرضا بهم لخلقه و یرتضیهم، میگه اینها رو برگزید و رضایت داد که اینها امام برای خلق باشند. کلما مضا منهم امامون نسب لخلقه من عقبه اماما علما بینا و هادیا نیرا و اماما قیما. میگه هر امامی که از دنیا میره امام دیگر رو منصوب میکنه، نسب لخلقه. ببینید خداوند نسب میکنه. کلما مضا منهم امامون، زمانی که امامی از دنیا میره نسب، نسب کی؟ همون الله تبارک و تعالی منصوب میکنه از خداوند برای خلقش به دنبال او امام دیگری را، که این امام نشانه خداست و این چیزیست که آشکاره، هدایتگره، نورانیه، مایه نوره و امامیست که در واقع حجت خداست و قیم مردمه. بله. و حجتن آلمن ائمتن من الله، اینا امامایی هستن که از جانب خدا یهدون بالحق و بهی عدلون. حجت الله، اینها حجتهای خداوند هستن. و دعاتهو و رؤاتهو علی خلقه، اینها کسانی هستن که خداوند اینها رو برای خلق منصوب کرده به عنوان هدایتگران خلق. یدین و به هداهم العباد، با هدایتگری اینها بندگان متدین میشن و هدایت میشن. و در ادامه فرموده تستهل به نورهم البلاد، با نور اینها شهرها نورانی میشه و روشن میشه. و ینمو به برکتهم التلاد، جعلهم الله حیات للانام، خداوند اینها رو مایه حیات و زندگی موجودات قرار داده. و مصابیح حل الظلام، خداوند اینها رو چراغهای در تاریکی قرار داده. و مفاتیح حل الکلام، اینها رو کلیدهای کلام خودش قرار داده، مفسرین قرآن هستن. و دعائما للاسلام، اینها دعوت کنندگان به اسلام هستن. جرت بذالک فیهم مقادیر الله علی محتومها، میگه اون قضای حتمی الهی به واسطه اینها جاری میشه. و بعد در ادامه میاد این تیکه عبارت که آقای عبدالله حیدری یه قسمتش خوند رو ادامه شه. فل امام هو المنتجب المرتضى، امام کسیست که برگزیده شده از جانب خداوند.
منتخب بخوندشون.
بله ایشون منتخب خونده. بله خب منتخب هم خونده باشه که بدتره. هو المنتخب، پس امام انتخاب شده دیگه از جانب خدا. اینجا هم منتجبه، فرقی نمیکنه منتجب باشه یعنی از جانب خدا برگزیده شده، منتخب باشه یعنی از جانب خدا انتخاب شده.
غلط خوندن عادت داره.
بله کلا آقای بعدش میشه داریم کشی.
اصلا به کسره خیلی علاقه داره.
به کسره خیلی. کسره اصلا کافایی که کسره دارن شو خیلی علاقه مند. بله. فال امام هو المنتجب یا منتخب، آقای حیدری المرتضی و الهادل منتجب، اون هدایتگری است که مایه نجات و القام المرتضی. استفاه الله بذلک، بابا همه اینا رو گفت بعد میگه استفاه الله، خداوند امام رو برای این مسئله برگزیده، خدا امام رو هدایتگر قرار داده، بازم میگی این صریح نیست. خب اینجا بعد دو خط بعد میاد میگه اختاره او به علمه، خداوند با علم خودش اون رو اختیار کرد. و انتجبه او لطهرهی،
میگه
بله
کامل.
بله خیلی طولانیه ولی من حالا یکی دو تا فراز دیگه شو بخونم که حجت برای لااقل بینندگان این شبکه کلمه تمام بشه. میگه خداوند اون رو انتخاب کرد و اون رو برگزید به خاطر پاکی او. بقیت هم من آدم، در میان فرزندان آدم اینها پاکترین هستند. و خیرت هم من ذریت نوح، بهترین افراد در میان فرزندان نوح. و مصطفی من آل ابراهیم، و برگزیده از آل ابراهیم هستند اینها. و سلالت هم من اسماعیل، اینا سلاله و نسل اسماعیل هستند. و صفت هم من اسرت محمد صلی الله علیه و آله، اینها برگزیدگان در میان اسرت پیامبر هستند. برگزیده یعنی که چی؟ کی اینا رو برگزیده؟ همون ان الله اصطفى آدم و آل ابراهیم، اون تو قرآن هست، آدم و نوح و آل ابراهیم، همون خداوند اینها رو اومده برگزیده. خب روایت طولانیه، در چند خط بعد میاد باز این عبارت رو میفرماید که تقریبا به آخرای روایت نزدیک میشیم، و نسبه علما لخلقه. دوباره من عمدن این واژه نسبه رو انتخاب کردم. خداوند اون امام رو منسوب کرده است به عنوان نشانه‌ای در میان خلقش، حجتی در میان خلقش، و جعله حجتا علی اهل عالمه. خداوند امام رو حجت بر اهل عالم قرار داده، و ضیاء لاهل دینه، امام رو به عنوان نوری برای اهل دین قرار داده، و القیم علی عباده، امام رو به عنوان سرپرست بندگان قرار داده. رضی الله بهی اماما، خداوند راضی شده که او امامی باشه. لهم استودعه و سره، سرش رو خداوند در نزد اون امام به ودیعه گذاشته، به امانت گذاشته. و استحفظه و علمه، علم خودش رو در واقع در اختیار او قرار داده و علم خودش اون رو حفظ میکنه. و استخبعه و حکمته و سرعه و لدین، اون رو برای حکمت خودش، دین خودش بالاخره اختیار کرده. و انتدبه و لعظیم امره، اون رو برای امر بزرگ خودش برگزیده و انتخاب کرده. و احیابهی مناهج سبیله، و به واسطه اون امام میاد اون راه های خودش رو نشون میده. و فرائضه، اون واجباتش رو، و حدوده، اون حد حدود الهی رو به واسطه امام نشون میده. خب باز عبارات دیگری داره تا اینکه میرسه به آقای عبدالله حیدری. یه فرازی این روایت داره که دیگه اون در شأن آقای عبدالله حیدریه. وقتی این مطالب رو میگه، میگه فلیس، آخر روایت، اون خط آخر، فلیس یجهل حق هذا العالم الا شقی. میگه حق این عالم رو الله و این امام رو کسی جهل بهش نداره مگر که شقی باشه، تیره بخ باشه.
الله
ولا یجهده الا قوی، و انکار نمی کنه اون رو مگر کسی که گمراه باشه. ولا یصد عنه،
یکی شقی یکی گمراه،
یکی شقی یکی گمراه. ولا یصد عنه الا جری علی الله جل و علا. میگه که اون مانع خیر نمیشه و مقابله نمیکنه با اون مگر کسی که در مقابل خدا جرأت به خرج داده و به مقابله با خداوند پرداخته. یعنی
دشمنی با خدا، یعنی
بله دیگه،
ایستادگی،
یعنی امثال آقای عبدالله حیدری که متدین به دین ابن تیمیه و شمشیر برای خداوند ازش بستن.
درست.
من این روایت رو خوندم، قضاوت رو هم میذارم به عهده بینندگان عزیز. من نمیدونم دیگه صریح تر از این چی میخواد. این روایت به این صراحت، واژه نسب، نسب الهی در این روایت چندین مرتبه تکرار شده. واژه این که خداوند را حجت قرار داده در این روایت اومده، و قسمت های مختلف که اومده که خداوند اینها رو به عنوان نشانه در میان خلق و مایه هدایت مردم قرار داده. همین واژه های الله رو در این روایت آقای عبدالله در میبینه، دیگه حجت برش تمام میشه و این صراحتش براش اثبات میشه. ولی خب متاسفانه ایشون از اونجایی که سه صفت عمده داره، یک تیره بخت، دو گمراه، و سه شمشیر از رو برای خدا بسته، در مقابل خدا بایسته، من فکر نمی کنم بازم با این برنامه ما این رو بفهمه و ما دیگه مجبور میشیم، ناگزیر میشیم و عکسش رو بالاخره به نمایش بگذاریم. و عکسی که خودش
رو هم اگه صفحه مانیتور من نشون بدی عذرخواهی میکنم، سندش رو همون روایت دوم از همین باب و نادر و جامع فی فضل امام و صفاته، محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن عیسی، حسین ابن محبوب، حسن ابن محبوب، اسحاق ابن غالب، آقای علامه مجلسی در سندش چی میفرماید؟ الحدیث الثانی صحیحون، صحیحون. بیا آقای حیدری نشونت هم میدم، الحدیث الثانی صحیحون. ما خودمون در سایتمون ثابت کردیم، حضرت آیت الله قزوینی هم این سند رو خوند، دونه دونه تک تک لغاتش رو توصیف کرد. اینم ببین آقای حیدری، یه بار دیگه صفحه مونیتور من نشون بدید، اینو نگاه کن تا چشمت کور بشه و دیگه نتونی ببینی. سندش هم صحیحه، متنش هم که دیدید که چقدر واضح و آشکار بود. و کسی ادامه روایت این رو امام فرمود که کسی این چیز رو به هر حال انکار نمیکنه، مگر آدم جاهل مثل آقای شیدری، آقای شقی مثل آقای کسی بگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم واضح نیست، صریح نیست دیگه، واقعا مصداق همین روایت هست. ممنون هست.
من در شرح حال یه شخصیتی میخوندم، حالا بد نیست این رو نام ببرم، بالاخره بعضی از بینندگان ما ممکنه بخوان علاقمند باشن بررسی بکنن. خب یکی از شخصیت‌های مهمی که بالاخره از شاگردای ابن تیمیه است و وهابی خیلی قبولش دارن شمس الدین ذهبیه. ایشون یکی از علمای اهل سنت در مورد ایشون گفته بود که این آقا به فضیلت علی ابن ابی طالب که میرسه، به حق باشه اون فضیلت یا به باطل باشه ردش میکنه، ولی که حق باشه کأنه لا یدری ما یخرج من رأسه. آقای هاشمی سرچ کن، کأنه لا یدری ما یخرج من رأسه، اصلا انگار نمیفهمه چیه کلش بیرون میاد. به حق هم باشه انکار میکنه، قبول نداره و این رو نمیپذیره. حالا آقای حیدری هم بالاخره سر سفره ابن تیمیه نشسته و از اون طیف درس گرفته، روایت صحیح باشه میگه نه آقا صحیح نیست، صراحت باشه باشه میگه نه صراحت نداره، که انهو لا یخرج، اصلا که انهو نه، این واقعا لا یدری ما یخرج من رأسه، اصلا نمیفهمه و فقط یه شاهدی داره به اسم آقای هاشمی، این میگه هاشمی جان اینجوری، اینا میگه سبحان الله سبحان الله. یه حسی هم میگه، آدم میگه عجب اخلاصی داره، خلاص تو باطل خودش
ما هم اخلاص پیدا کردن دیگه، قدیما نداشتن. خب خیلی متشکریم از شما آقای روستایی عزیز. یه روایت دیگه هم که در خصوص نسب آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، باز دوباره ارشاد که اشکال کرده و گفته صراحت نداره. ابتدا کلیپ رو ببینیم، بعد انشالله توضیح کوتاه، انشالله قول میدن آقای یزدانی کوتاه‌تر بگن که فرصت بشه تلفن‌های شما رو هم پاسخ بگیم. کلیپ 188 آقای کیاز احمد بکشید.
روایت سوم از اصول کافی است. روایت سوم چی از آقای هاشمی؟ من وقتی شهید تفاصیل جلو من بیان موجود نیست، ببخشید.
شهیدو نسب رسول الله صلی الله علیه و سلم ایای الناس به غدیر خون به امر الله.
بله، این مثل قبلیش است، مثل قبلیش است، یک داشت نص سری نیست. جناب آیت الله ما یفعلی 40 سال در حوزه سواد یاد نگرفتی؟ 40 سال در حوزه تو کتاب‌های جعلیات اهل سنت رفتی گشتی، دروغ پردازی، هنر دروغ پردازی رو یاد گرفتی، هنر فیلم بازی کردن رو یاد گرفتی، یاد نگرفتی بفهمی که صریح یعنی چی؟ این نص صریح است.
خب جناب یزدانی، باز هم یک صفحه وردی، باز هم چند تا خط رنگی، باز هم عرصت که همون پینوکیو بازی‌های قبلی و باز ادعا کرد که صراحت نداره. من نمیدونم چرا این با کلمه دنبال هی صراحت میگرده، با اینکه شما هی فریاد میزنید تو روایت مستند نشونشون میدید، باز همین نصف امیرالمومنین. حالا بفهمید در خصوص نصف امیرالمومنین
سریع نمیشه،
سریع میشه، سریع یادش نه، اون بس کاف فقط
آه به کاف علاقه داره،
نه به بغل، نه قصیصین هم به کاف هم همینجوره، کاف قصیصی دوری بیا
کاف کاف
دالمه دیگه، حالا برسه شاید به بقیه هم همینجوره. خب دوستان صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید، ما یه روایت یه بار دیگه خوندیم، روایت سندش کاملا صحیحه، هیچ اشکالی در سندش نیست و ما این رو در سایتمون ثابت کردیم. علی ابن ابراهیم از پدرش از حماد ابن عیسی، ابراهیم ابن عمر یمانی، سلیم ابن قیس هلالی، سلمان فارسی، رسول خدا، امیرالمؤمنین، ببخشید امیرالمؤمنین. روایت کاملا سندش صحیحه، اشکالی که گاهی اینا به آقای ابراهیم ابن هاشم میگرفتن، یکی از بینندگان آقای شریفی بود زنگ زد 12 میلیون جایزش بود نداد این نامردا، گفتن یک توثیق برای ابراهیم ابن هاشم بیارید، بعد ایشون توثیق رو آورد 12 میلیون رو نداد، توثیق صریحش رو. خب ببین در این روایت چی آمده، داستانش من قبلا خوندم، میرسیم به اون جایی که وقتمون هم کم هست بیننده ها برسیم. امیرالمؤمنین علیه السلام چی میفرماید؟ شهدو یعنی کیا؟ یعنی سران ابلیس و اونایی که به حال در صقیفه بودن. شهدو نسب رسول الله ایای للناس به غدیر خمن به امر الله عز و جل. چی بودن؟ شاهد چی بودن؟ رسول خدا به دستور خدا مرا در غدیر خم
نصب کرد برای امامت بر همه مردم. بله. آقای حیدری، آقای نصر، آقای پینوکیو، مولای پینوکیو، ببین این صراحت داره یا نداره؟ مردم شما قضاوت کنید. چیه سنی؟ برادران عزیز شما قضاوت کنید. تو رو خدا این از این صراحت بهتر چی میخواد؟ خدا رسول خدا به دستور خدا در غدیر خم مرا نصب کرد برای کی؟ برای همه مردم. الناس اینجا الفلامش الفلام چیه؟ الفلام برحال استغراق هست و شامل همه مردم میشه.
درست.
دیگه از این واضح تر چی بگه؟ چی پیغمبر چی امیرالمومنین چه بفرماید که تو قبول کنی؟ به دستور خدا بوده، رسول خدا مرا نصب کرده. یا از این واضح تر چی بگه؟ اینو میگه صراحت نداره. من صراحتی نمیبینم. آقای هاشم شما صراحتی میبینین؟ نه منم صراحتی نمیبینم. تو رو خدا شما صراحت میبینید؟ مردم آقای حیدری در این روایت صراحت ندیده. چون صراحت در این روایت ندیده، فردا میخواد یه گوسفند برای خودش بکشه. چشم نخوره وقت اون عکسایی رو که بچهای شیعه آماده کردن و میخوان پخش کنن، یه وقت اون عکسا رو مردم ببینن چشم نخورن آقای حیدری، چون به هر حال خوشگل هستن. میخوان ریششو، دوستان اونطوری که به من اطلاع دادن ریششون رو قشنگ تراشیدن، به هر حال میکاپ کردن، آرایش کردن. خب این عکس به این زیبایی رو
خودش هم گفته، ما که
خودش گفته
دیگه.
این عکس رو اگه مردم نه قطعا آقای حیدری ممکنه چشم بزنن، به همین خاطر فردا قرار ایشون یه گوسفند بکشه. خب آقای حیدری الان یک بار دیگه بنده از شما رسما در همین شبکه اعلام میکنم، بیا روی تک تک این روایت با هم دیگه بحث کنیم، مردم هم بفهمن، شیعه سنی متوجه بشن که به هر حال این روایت صریح هست یا نیست، صحیح هست یا صحیح نیست. هرچند که دیگه مردم راحت میبینن این رو، فقط شما و اون آقای هاشمی هست که دیگه متوجه صراحت روایت نشدی. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم هستیم از شما جناب استاد یزدانی که کوتاه هم فرمودید، بالاخره ملاحظه فرمودید که دوستان بیننده هم تماس بگیرن. ان شاء الله ما
دیگه هم داشتیم دیگه، حالا
فرصت نیست، ان شاء الله حالا در برنامه‌های بعدی کلمه طیبه دوستان در خدمتتون هستند و ان شاء الله قول میدن که ادامه مباحث هرچند گفته شده اما مجدد هم اگر لازم شد مطالبی بیان خواهد شد. بریم یک کوتاه فاصله میان برنامه رو ببینیم، برمیگردیم. تو این فکر میکنم 25 دقیقه بیشتر وقت نداریم، تلفن‌های شما رو جواب میدیم.
ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. زهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر، زوج الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر. فلقد اسرفت و ما اسلفت لنفسی ما فیهی اعذر، سودت صحیفة اعمالی و وکلت الامر الى حیدر، چه سیه کردم نامه خود را، دست من و دامان تو حیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر. هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصة فاقبل يا كعبة آمادي من هدي مديحي ما استيسر فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
خب دوستان بیننده، امیدوارم که به حق مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام، به حق آقا و مولامون سید الشهدا و به حق وجود مقدس و نازنین پیغمبر گرامی اسلام و همه آبرومندان درگاه حضرت حق، همه شما امروز که روز عرفه بود مورد لطف و عنایت و مرحمت حضرت حق قرار گرفته باشید و این عیدی که در پیش رو داریم و دهه ولایت و امامت که در پیش رو داریم بر همه شما مبارک باشه و زندگیتون هم سرشار از نور اهل بیت عصمت و طهارت. در این فرصتی که باقی مونده انشالله تلفن های شما رو پاسخ میدیم. یک بار دیگه هم عرض میکنم عزیزان، یک لحظه اگر بتونن این گوشی تلفن رو آقای کیا زحمت بکشن، ببینید خیلی تماس گیرندگان پشت خط هستن. بله ببینید الان فعلا در حال حاضر 14 خط اشغال هست و مرتب دارن تماس میگیرن. عزیزانی که تماسشون برقرار میشه و پشت خط روی خط میان و صحبت میکنن، اگر عنایت بفرمایید کوتاه‌تر مطالبتون رو بیان بفرمایید ممنون میشم. و سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای صمیمی از کرج، شب شما بخیر باشه ان شاء الله.
سلام علیکم
آقای صمیمی، بلند صحبت بکنید بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، در خدمت
شما بخیر باشه. خدمت آقای بوستهی و حضرت آقای یزدانی هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
آده خیش انشالله. من زیاد وقت رو نمیخوام بگیرم، شما در تو همه چیز صحبت کردین. یه سوال من از حضرت آقای یزدانی داشتم و یک سوال از حضرت آقای رستایی. عنایت بفرمایید فقط این منه، اونا که کاملا جز مسلمات شما توضیح دادین نیاز به توضیح نیستش به نظرم. فقط برای ما مشخص کنید این مشنگ و ملنگ یه کاملا توضیح بدین. این بند خدا که توهین کرد به تمام خانواده شیعه ها که اینها صیغه میشن، در صورتی که اینشون با بودن مدرکشون کاملا مستند بودش که شما نشون دادین. این مشنگ و مدنگ رو برای ما روشن کنید، شب عید یکم بخندیم و خوشحال باشیم. ممنون میشم از خدمتتون.
خب ممنونیم از شما آقای صمیمی، خدا نگهدارتون. بیننده بعدی ما اکبر آقا هستن از اسلام شهر، از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام،
بفرمایید آقای اکبر آقا.
سابقه ولایت.
بله بفرمایید.
نگاهی من از این آقای کارشناستان یه سوال داشتم.
بله بفرمایید.
آیا زمانی که پیامبر مردم رو به دین اسلام دعوت کرد، آیا کنایه میزد یا مثلا با چی میگم یه جوری معنیدار حرف میزد؟
خب دوست عزیز، پیغمبر چی میگفت شما قبول میکردی؟
میگم زمانی که
نه پیغمبر، الان فرض کن پیغمبر میخواد یه کسی رو نصب کنه، چی بگه شما قبول میکنید؟
نه منظور مثلا من کافرم.
نه شما کافر مثلا، حالا هر چیزی که دوست داری، مسلمان، مؤمن، شیعه. الان پیغمبر میخواد یه خلیفه انتخاب کنه، چی بگه شما راضی میشید؟
از کجا معلوم پیامبر حضرت علی رو انتخاب کرده؟
خب اگر ببین، اگر چی بگه که شما راضی میشید؟ اینو به من بگو، یک کلمه بگو پیغمبر اینو بگه من راضی میشم.
باید پیغمبر من کافرم، از دین خبری ندارم، باید به من یه جوری صحبت کنی که من تأثیر بذاره.
مثلا چجوری؟ مثلا
چجوری؟ مثلا نباید بگه آقای پینیکو. آقای پینیکو این یه عالم که دینی باشه اینطوری معنیدار حرف نمیزنه.
خب چی بگه پیغمبر؟ چی بگه شما راضی میشین؟ یه کلمه بگو پیغمبر.
آقای اکبر آقا شما فعلا پاسخ ایشون رو بدید. ببینید شما میگید که حالا پیغمبر چی باید میفرمودن که قبول میکردیم که آقا امیر مؤمنان به عنوان ولی و جانشین نشه؟ چه کلمه‌ای رو به کار میبردن؟
پیغمبر باید وصیت نامه جای خودش میذاشن. پیغمبر باید فقط من کنتم مولا آباد علی و یه جمله کوتاه، این قانع کننده نیست که پیغمبر.
پیغمبر اگر بفرماید علی خلیفه من بعد از من در میان همه مؤمنان هست، شما راضی میشید؟
نه اینو من قبول ندارم.
خود چی رو قبول دارید؟
حضرت گوش کن، من به تمام شیعیان احترام میذارم و همین به جناب آقای کارشناس هم احترام میذارم. باز من نمیگم مثلا، من میگم این جناب آقای کارشناس خیلی مطلق و خیلی مثلا کنایه حرف میزنه، یک عالم بعید اینطوری حرف میزنه.
خب شما برنامه های اون شبکه رو میدید توهین ها و جسارت هایی که کردن یا نه؟
بله.
شما توهین ها و جسارت هایی که اون آقا به هم کارشناسای ما، هم به آیت الله حسینی قزوینی، هم به حضرت فاطمه، هم به اهل بیت روا داشت، دیدید
شما اونها رو؟ نشون بدید، من یه روایت بهشون نشون بدم. دوستان صفحه مانیتور بندر نشون بدید، من یه روایت بهشون. ببینید آقای اسمش چی بود؟
اکبر آقا.
آقای اکبر آقا، پیغمبر میفرماید قال رسول الله لعلی انت منی به منزلت هارون من موسا الا انک لست نبیا انه لا ينبغي. این ببخشید روایت بعدیش هست، عذرخواهی میکنم. ان تكون من به منزلت هارون من موسی الا انک لست بنبین و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. علی تو بعد از من در میان همه مؤمنان جانشین من هستی. آیا این شما رو راضی نمیکنه؟
روایت از کی هست؟
کتاب از سنه ابن ابی عاصم جلد 2 صفحه 603 از علمای بزرگ اهل سنت البانی وهابی گفته روایتش معتبره.
آقای عزیز بحث من این نبود، بس من از کارشناس شما این نبود.
شما پیغمبر باید واضح بگه. پیغمبر چرا واضح؟ از این واضح تر چی بگه که شما راضی بشید؟
آها بس من این نبود، بس من اینه یک کارشناس که خودش کارشناس برنامه بدونه هیچ وقت کنایه و هیچ وقت مطلق نمیزنی تو تلویزیون.
ببینید اکثر آقا، ما اتفاقا کنایه نگفتیم، خیلی صاف گفتیم. این آقا نه. میاد دروغ میگه، عنایت بفرمایید. ایشون میاد به شیعه دروغ میبنده.
اون کنایه که ما گفتیم چی هست دوست من؟ کنایه که ما گفتیم چیه؟
پیامبر اسلام سنگبارانش کردن، یک کنایه حرفی نزد به مسلم.
خب کنایه که ما گفتیم چی بوده؟
همونی گفت پینیکو شادر رو سر میذاره. من کاری به حیدری ندارم.
خودش گفته اگر من نتونم رو سری میذارم و آرایش میکنم. خودش گفته. ما در حرف خودش تکرار میکنیم. شما برنامه رو ندیدید اینجا.
من از آقای حیدری طرفداری نمیکنم، کاری ندارم.
خودش گفته دیگه، ما داریم به خودش برمیگردیم.
شما اگر برنامه های اون شبکه رو یا کلیپ هایی که ما از خودشون گرفتیم پخش کردیم میدیدید، قطعا نظر دیگه ای داشتید. خودشون گفتن که اگر شما ثابت بکنید من لباس زنونه میپوشم آرایش میکنم. کارشناسای ما هم ثابت کردن حرف اینه. حل. خیلی متشکرم از شما. خانم صفایی از تهران، به شما سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، وقتمون هم خیلی کمه. خانم صفایی بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام، بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت شما اساتید محترم و این عید قربانم به همه مسلمانان که پیروی از رسول الله و اهل بیتش دارن تبریک میگم. و من دو تا پیام داشتم. سلامت باشید. من دو تا پیام داشتم، یکی به تمام بینندگان عزیز که ببینید شاهد باشید ما هر موقع با شبکه کلمه تماس میگیریم بعد از اینکه کلی میذارم اون پشت خط قطع میکنم و الان تمام اون شیعانی که تماس میگرفتن با این شبکه هیچ کدومشون رو خط نمیرن، نمیتونن، یعنی ارتباطشون قطع شده. اینا نه تنها از حضرت علامه قزوینی، نه تنها از شاگردانش، از عوام مردم هم میترسن دیگه. شما چه انتظاری داری؟ و این پیامی هم که به آقای جناب مولوی شهاب ابن زل جوشن دارم اینه که من میگم مذهب نسل شده وهابیت که نسل تر شد، شخصیت نسل شده شما که نسل تر شد، حتی اقل اون گوسفند نسلش نکن، بلش کن بره. بعدش هم یه چیزی که میخواستم عرض کنم این که جناب مولوی شهاب نسل خان از خدا نمیترسید؟ از مخلوق خجالت نمیکشید؟ نه نمیترسید، نه از خدا میترسید نه از مخلوق خجالت میکشید. حداقل بیشتر از این میگه خودتون مسخره عوام الناس نکنید. خیلی ممنون، مزاحمتون نمیشم، به خدا سپاس.
خواهش میکنم خانم صفایی، از شما ممنون، سپاسگزاری هستیم، خدا نگهدارتون باشه. بیننده بعدی ما عزیزان اهل سنت هستن، ابو ماهر از جنوب. سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم، بفرمایید.
ضمن تبریک عید سعید فطر بر شما و همه مسلمانان موحد، من از جناب آقای یزدانی سوالی دارم.
بله.
خداوند عز و جل که فرمودن تا این تنازعتون فی شیئن فردوه الى الله و الى الرسول، چرا اینجا امام مستثنا کرد و اگر در
امری تنازع کردیم، چرا به امام برنگردونیم؟ مستثناش کرد. این سوال من. و سوالی که الان حدیثی که ایشون خوندن که انت به منزل منی به منزلت هارون من موسا، این حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خودشون هم میدونن که در چه موقعی بیان کردن. در موقعی جنگ تبوک حضرت علی بین مردم اونجا خلیفه خودش قرار داد و منافقین اومدن طعنه به حضرت علی زدن، گفتن شما بین پیرزن ها پیره مشتی آدم های منافق بودستن. حضرت علی ناراحت شد، رفت پیش پیغمبر گفت من اینجا نمیمونم، من میام همراه شما. اما جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم این حدیث براش بیان کرد.
دوست عزیز صفحه مونیتور من نشون بدید روایاتشون از روی صفحه مونیتور من بخونن. صفحه مونیتور من نشون بدید این آقا این روایت رو بخونید شما چی معنا این معنا کو برای
ما. ما تصویر تلویزیون دارید؟
تصویر تلویزیون. این جمله رو برای من بخون، این جمله رو برای من بخون معنا کن.
بله این انت فی من در جای جانشین من در مدینه فی کل مؤمن و من مؤمن من بعدی، شما اینجا جانشین من.
مگر مؤمن مونده بود توی مدینه؟ شما که میگید فقط زنها مونده بود. مؤمن فی کل مؤمن، اگر مدینه بود فی کل مؤمنه میگفت دیگه.
پیرمردان بودن اونایی که ضعفا نمیتونستن.
من بعدی یعنی چی؟ بعد از من در کجا؟
در بعد از من که من دارم میرم به جنگ تبوک، شما اینجا جانشین من.
کجا گفت این رو؟
در روایت گفته در جنگ تبوک مطلق داره پیغمبر میگه و انت خلیفتی فی کل مؤمنین. آیا ابوبکر عمر مؤمن بودن یا نبودن؟ دوستان ابوبکر عمر مؤمن بودن یا نبودن؟
بله اونها همراه رسول الله خود در جنگ دارن شرکت کردن.
من بعدی بعد از من، نه که بعد از من در مدینه، بعد از من، بعد از اینکه من از دنیا میرم.
این حدیث زمانی به حضرت علی فرمودن بیان کردن که میخواست بدمد خب
باشه چه رابطی داره؟ پیغمبر مطلق حرف میزنه. مشخص که نکرده در مدینه. اگر مشخص پیغمبر مطلق داره میگه تو جانشین من در میان همه مؤمنان بعد از من هستی، نه در مدینه.
جناب رسول الله به حضرت علی وقتی دید ناراحت شد از این کار، گفت من نمیمونم بین اینها، میان
خب بله تو ناراحت نباش. چرا؟ چون تو جانشین من بعد از من در میان همه مؤمنان هستی.
بله
جایز از این بالاتر.
این مشخص بود، روشن دیگه.
خیلی روشنه. باره
سلام آقای ابو ماهر، اجازه بفرمایید. اگر آقای ابو ماهر،
بله
آقای ابو ماهر، اگر منظور ضعفا بود که میگفت که فی کل ضعفا، ببین پیامبر یه آدم فصیحه، یه آدم بلیغه. اگر منظور زنان بود میگفت فی کل مؤمنه، اگر منظور ضعفا بود میگفت فی کل ضعفا. اینجا میگه کل مؤمن و واژه کل یعنی چی؟
بیان واضح و صریح دارن میگن.
خب خیلی صریحه دیگه.
از این کار ناراحت شد، منافقین اومدن طعنه زدن که حضرت علی میخواد بمونه.
اون منافقین زدن کیا بودن؟ اون منافقین طعنه زدن کیا بودن؟
پیرزنا منافقین اومدن پیش حضرت صحبت کردن پشت حضرت علی و گوش حضرت علی رسید. حضرت علی ناراحت شد، رفت پیش رسول الله. جناب رسول الله این درش بیان کرد که تو انت به من منی به منزلت موسی من هارون. این بیان کرد که حضرت دلداد
شما این کل رو جواب نمیده آقای ابو ماهر.
کل مؤمن یعنی چی؟
بله
کل مؤمن یعنی چی؟ بعد از من یعنی چی؟
هر مؤمنی که در مدینه هست
بعد از من یعنی چی؟
شما فهمیدید ضعفا بودن فقط و زنان.
نگاه کن مؤمنانی که در مکه مدینه موندن
کجاش داره؟ فی المدینه داره؟ فی المدینه داره روایت فی المدینه؟
این مدینه این روایت شما نگاه کن در جاهای دیگر شما فقط یه سری ازش میخونید. خب همش برای
نبا خب همشو دارم خوندم. افلا ترضا ان تکن منی به منزلت هارون من موسی الا انک لست بنبی و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. کلشو خوندم. شما از این روایت میفهمی که پیغمبر فقط در مدینه، اون هم در بین زنها؟ شما حرف منافقین رو داری تکرار میکنی؟
نه نگاه کن این جناب رسول الله کی به حضرت علی فرمود؟ زمانی که میخواد حرکت کنه بره برای جنگ تبوک.
جناب ابو ماهر من نمیدونم سواد در واقع حوزوی شما چقدره. اگر شما علم اصول فقه خونده باشی، در علم اصول فقه به اثبات رسیده که مورد مخصص نیست. میدونی یعنی چی؟ یعنی آقا برفرض که پیامبر این بر شما میدونی علم اصول خوندی؟
من نه من موقع صورت چیز نخونم ولی
خب پس از علمای اهل سنت بپرسید، از علماتون بپرسید مورد مخصصیس یعنی چی؟ یعنی من یه توضیح براتون بدم، بید از علماتون همه بپرسید.
آقای ابو مالی گوش کنید، من خوب میدونم مخصص چیه.
خب پس عنایت بفرمایید، شما اول فهمید من نخوندم علم اصول.
ببخشید صاحب من، نه اونها نخوندن.
مخصص با چه ساده می نویسن؟ ببخشید مخصص با چه ساده می نویسن؟
مخصص با ساد
دستدار،
نه سینه ساد می نویسن.
با ساد دستدار می نویسن.
الان شما نگاه کن، میم و خیر ساد ساده، نه سینه با سینه سدن و نه با ساد می نویسن.
خب این ببینید تو علم اصول به اثبات رسیده که مورد مخصص نیست. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه چیزی رو در یک موردی پیامبر فرمودن، این معناش نیست که این فقط در همون مورده.
آقای ابوماهر، خیلی ممنونیم از شما. تایمی که ببینید تقریبا 6 دقیقه و 30 ثانیه وقت به شما دادیم، هر چقدر هم که دوستان صحبت کردن شما قانع نشده خیلی کوتاه بفرمایید.
یه نکته دیگه، ایشون یه استنادی کرد به آیه اول الامر، گفت چرا اینجا گفته فرادو الی الله و الی الرسول. خب ما یه آیه دیگه هم آقای ابوماهر در قرآن داریم، این رو لطف کنید همین امشب مراجعه بفرمایید، سوره نساء آیه 83. من آیه رو بخونم که حجت برای بینندگان تموم بشه. و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاؤوا بهی ولو ردوه الی الرسول و اولی الامر منهم. اینجا هم گفته رسول و اولی الامر، اونجا گفته الله و رسول، اینجا میگه رسول و اولی الامر، و اینجا به امام استناد داده.
خیلی متشکرم. من داشتم پیامک ها رو چک میکردم، تعداد زیادی از عزیزانی که پیامک زدن به برنامه ما درخواست کردن که چرا امشب جای حضرت آیت الله استاد حسینی قزوینی خالی هست، چرا برنامه حبل المتین پخش نمیشه. من عرض کردم خدمتون که برای حضرت استاد سفر استانی پیش اومده، یکی از استانهای کشور هستن، و خیلی از عزیزان درخواست کردن که اگه امکان داره ایشون بیان روی خط، خلاصه صدای ایشون رو بشنویم و نکاتی که لازم هست ایشون بیان بکنن. من درخواست میکنم همکارانم اتاق فرمان اگه زحمت بکشن ببینن میتونن شماره حاج آقا رو بگیرن، اگه ایشون رو بیارن روی خط خیلی ممنون میشم. حالا تا دوستان آماده میشن و شماره حاج آقا رو بگیرن بیان انشالله روی خط صحبت ایشون رو داشته باشیم و صدای ایشون رو بشنویم. من یادتون هست چند ماه پیش توی برنامه کلمه طیبه یه سرمشقی دادم به این آقای شهاب ابراهیمی و ازش خواستم که چند مرتبه ای این کشی رو ایشون بنویسه، چون چند بار گفته کشی، بعد مجددم تکرار کرده. چند دیشبم تو برنامهش 25 دقیقه فرصت گذاشته، وقت گذاشته، گفته کشی درسته. ما امشب ثابت کردیم که بابا کشی درسته. من مجبور شدم یه بار دیگه سرمشق بدم. این رو دوستان اگه میشه کمی جلوتر نشون بدن، کلمه کشی درسته. شهاب جان ببین، 4,625,292 بار این رو ازش بنویس. بعد ایشون دوباره یه کلمه دیگر هم اشتباه گفته، منهج رو گفته منهج، چون اون رو خیلی وقت پیش برش سرمشق نوشته بودم اشتباه گفته، 4,000,000 نوشتم، پایینی رو 2,000,000. 2,324,782 بارم از روی منهج. شما بنویس، 6 ماه هم فرصت داری، انشالله 6 ماه دیگه ما بیایم تو برنامه ببینیم که شما دیگه انشالله از این غلط ها و از این اشتباه ها نمی کنی و درست خلاصه مطالب رو می‌نویسی و دیگه ناراحت هم نشی از دست ما که چرا کاغذ نشون دادیم. یه بار این اتفاق افتاد، دوباره خطا و اشتباه شما تکرار شد، ما مجبور شدیم دوباره به شما سرمشق دادیم. اگر که فراموش کردی عددو زنگ بزن شبکه ولایت، دوستان میگن که چند بار باید از روش بنویسی. آیه بله، حضرت آیت الله حسینی قزوینی پشت خط هستن. حضرت استاد سلام علیکم، شب شما بخیر، خیلی خوشحال هستیم که صدای شما رو میشنویم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و همچنین خدمت برادرای عزیزم جناب آقای یزدانی و جناب آقای روستایی هم سلام عرض می کنم.
سلام علیکم
و عید سعید قربان را هم به شما بزرگوار و همه دستندرکاران شبکه جهانی ولایت و همه بینندگان عزیز و در رأس بینندگان حضرت بقیت الله العظم ارواح و نافدا که شاهد و ناظر همه ما هست، این عید سعید قربان را تبریک عرض می کنم.
ممنون.
و از خدا می خواهم انشاءالله دعای عرفه همه عزیزان را انشاءالله به اجابت رسانده باشد.
ببخشید حضرت استاد، بالاخره دوستان بیننده ما امشب منتظر بودند که چهره شما رو ببینند و کلام شیوای شما رو بشنوند. خیلی هم پیامک زده بودند و تماس گرفته بودند. من عذرخواهی میکنم، از دوستانم درخواست کردم که شماره شما رو بگیرن. در خدمتتون هستیم، هرچند میدونم که در سفرم هستید.
خواهش میکنم، البته ما در یکی از استانهای
کشور هستیم. حالا انشالله من شب جمعه، شب دوشنبه انشالله، یک شنبه شب
انشالله،
علت این مسافرت و آنچه که در این مسافرت برای ما به دست آمد انشالله برای بینندگان بیان خواهم کرد. و ما با اینکه خیلی امروز خسته بودیم، ولی برنامه‌ای که حضرت عالی و جناب آقای یزدانی و جناب آقای روستایی داشتن، ما دیگه به قدر اینجا خندیدیم، واقعا خستگی های تمام روزمون در آمد.
این هم ایدیه ما به بیننده هم بستد.
بعد این هم واقعا الحق و الانصاف، این بساطی که این حالا پینیکیو میگید شما، حالا مولوی پینیکیو یا مولوی حالا برایشون نرسد و حتی شما میگید، به نظر من ایشون خدمتی که به شیعه کرد در این دو برنامهش در تاریخ همچه خدمتی به شیعه نشده بوده. خب از اون طرف بینندگان عزیز شیعه سنی و وهابی دیدن، ما دونه دونه روایت ها را آوردیم، دوستان ما آوردن راویان را دونه دونه از رجال نجاشی، رجال کشی و مجمع رجال های خویی که اینا از استوانه های رجالی هستن، همه را آوردیم با جلد و صفحه و شماره ترجمه. این آقا آمد و یه چشمبندی و بله علامه مدرسی اینطوری گفته، نمیدونم آقای فلان اینطوری گفته، اونش هم نه آدرس داد و نه غیره، اونم که دوستانمون ثابت کردن که این واقعا همه دروغ بوده. علامه مدرسی تصحیح کرده، ایشون گفته ضعیفه، گفته حسن گفت ضعیفه و همچنین افراد دیگر. و اضافه بر این که آنتی که ملاک حجیت نظریه استوانه های رجالی و متخصصین رجالی است، مثل مرحوم نجاشی، مرحوم شیخ طوسی، علامه هدی ابن داوود، سید تبریشی، برای شما عرض کنم مرحوم مامگانی، مرحوم آیت لالوزما خویی، اینها که از استوانه های رجالی هستند و تعلیفاتی در رجال دارن، نظر اینها حجیته. نه فرض فلان آقایی که مثلا یک روزخانی بیشتر نبود، حتی در حوزه هم شناخته شده نیست و حتی کتابش هم سر صدایی ایجاد کرد و مورد اعتراض مراجع ازام تقلید شد، این در حقیقت نشان داد که این آقایان دستشون کاملا خالی است. و واقعا من این رو به همه شیعیان عزیز تبریک عرض می کنم و ایشون با این کارش آبروی وهابیت را برد، گرچه آبروی برای وهابیت نبود، آتشی روشن کرد که به قول بنا بود آتش نمرود روشن کنه. حالا دیگه شون به قول نمیدونم چه علاقه به علامت زیر داره، همش میگه کشی نمرود، نمیدونم دیرودم که حضرت عالی هم اشاره کردید منهج، حتی پشیمانی رو میگه پشیمانی. حالا ما نمیدانیم، اینو باید جناب آقای سجودی که کارشناس در عرصه‌های مختلف در این زمینه میشون یه کارشناسی بفرماین ببینیم قضیه چیه. ولی خب ایشون به جای آتش نمرود درست بکنه یه آتشی درست کرد، هم ریش خودش رو سوزاند، هم ریشه وهابیت رو به باد داد. به نظر من اگر وهابیت به خاطر این کار یک هفته اعلام عزای عمومی بکنند، به نظر من جا داره. و ایشون آمد و جز فحش و اهانت و غیره و یک سری شعار و عربده های مستانه چیز دیگری در چنته نداشت. و الحق و الانصاف بحث هایی که هم دیشب برادرانمون داشتن، جناب آقای عباسی و جناب آقای یزدانی، با اینکه من در سفر بودم تلاش کردم از طریق موبایل همه را دیدم، با اینکه بین راه بودیم، امشب هم با اینکه در اینجا که هستیم برای شما عرض کنم از طریق اینترنت من همه برنامه ها رو داشتم میدیدم. و واقعا من این موفقیت را برای فرهنگ اهل بیت و فرهنگ شیعه تبریک میگم و انشاءالله خدا توفیق بده، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، ما انشاءالله بتونیم مجموعی این بحث هایی که بوده که اهل حدیث در اثبات امامت امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام از منابع شیعه و سنی، انشاءالله این رو چاپ کنیم به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی با یک تیراژ میلیونی انشاءالله در کل کشورها منتشر کنیم به حول قوه الهی. و من به همه شما عزیزان خسته نباشید میگم، باز این عید سعید قربان را تبریک عرض می کنم. انشاءالله روزی بیاد که عید ما با ظهور حضرت ولی عصر بقیت الله العظم انشاءالله قرین باشد و اون روز عید واقعی همه مسلمانان نه بلکه تمام مردم دنیا خواهد شد
انشاءالله. خیلی ممنونیم از شما حضرت استاد، خیلی لطف فرمودید. عید هم بر شما هم مبارک باشه انشاءالله. خدا سایه شما رو بر سر همه ما مسلمان بداره و براتون آرزوی سلامتی و عزت داریم و انشاءالله به سلامت برگردید. خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم موفق و معید باشید. التماس دعا.
خدا نگهدارتون. جناب روستایی از شما هم خیلی ممنون و متشکرم. لطف فرمودید با انرژی تمام. جناب یزدانی با اطلاعات کامل امشب هم برنامه رو تقدیم حضور دوستان بیننده کردیم و برای شما هم آرزوی سلامتی داریم.
وقت نیست یه سوال کرده بود جواب بدیم. یک
اگه در حد خیلی کوتاه، چون دوستان مرتب اشاره میکنن که
این سوال کردن چرا بحث تنازع به اولی الامر ارجاع داده نشده. ما در برنامه کلمه طیبه مفصل جواب دادیم. ارجاع داده نشده به خاطر اینکه مرجع تشریع خدا و پیغمبرش هست. گفت اگر در چیزی اختلاف کردید، از جمله در اولی الامر اختلاف کردید، به خدا و پیغمبر مراجعه کنید. یعنی چی؟ یعنی که ما در انتخاب اولی الامر باید از خدا بپرسیم کیه، از پیغمبر باید بپرسیم، نه از سقیفه، نه از ابوبکر بعد از تو کی خلیفه. باید از خدا و پیغمبر باید سوال کنیم. الان هم اگر اختلاف هست باید از خدا و پیغمبر سوال کنیم، نه از انتخاب مردم. و این امامت الهی رو اتفاقا برعکس ثابت میکنه. در خدمت شما.
خیلی متشکرم، لطف فرمودید. انشالله
بر حال ما تشکر میکنیم که بر حال لطف کردن و بر حال در خدمت شما بودیم.
سلامت بشید روز شما. خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزار هستم. دوستان بیننده انشالله شاهد آن عیدی باشیم که وجود مقدس آقامون مولامون امام زمان علیه السلام ظهور کنن و با ظهور خودشون همه عالم رو پر از نور و سرور بکنن و دل همه عاشقان و شیفتگان و شیعیان رو انشالله با آمدنشون شاد کنن. فردا هم روز جمعه است، روز عید هست و هم روز عید قربان و آغاز دهه امامت و ولایت، و به همه شما تبریک عرض میکنم. یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشیم، شاید که نگاهی کند آگاه نباشیم. اللهم عجل لولی کل فرد. سعیتون کم نشه. خدا نگهدارتون.
نگاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی. جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی. واژه‌های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی. واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی. معنویت از تو میگیرد نشان، معنویت را تو عنوانی